شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران زنگ میزنم. من حدود 26 سال پیش ازدواج کردم، ولی یه زندگی در واقع پر از فراز و نشیب داشتم و پر از درگیری و مشکلات، و نهایتاً تقریبا 20 ماه هستش که همسر من از من به صورت جدا شده، نه قانونی، بلکه من از خونه اومدم بیرون و الان همینجور در واقع یه جور بلا تکلیف از لحاظ روحی، از لحاظ ذهنی هستم. بعد میخواستم یه راهنمایی منو بکنید ببینم من چه کار باید بکنم. واقعیت این که من بفرمایید.
شما چند سالتونه؟
من آقای دکتر 53 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم 51 سالشونه.
چند تا فرزند دارید؟
من یه دختر دارم که الان سال دوم دانشگاهه، یه پسرم دارم که 13 سالشه.
اون وقت یعنی دخترتون حدود 20 سالشه و پسر 13 سال.
بله، 7 سال اختلاف سن میده.
بله، شما چی خوندید و چه میکنید؟ نوع شغل و کارتون چیه؟
من آقای دکتر خودم قبل از انقلاب رفتم دانشگاه، من تا با انقلاب فرهنگی به حساب از دانشگاه اخراج شدم و سال 69 دوباره برگشتم به دانشگاه، ولی چون از اول یه انتخاب رشته درستی نداشتم، فقط به صرف مسائل سیاسی وارد دانشگاه شده بودم، هرگز که درسم نتونستم توفیقی رو دست بیارم و سال 69 که دوباره برگشتم باز نتونستم ادامه بدم. نهایتاً بعد از یک سال و نیم ول کردم، اومدم و همون کار قبلیمو ادامه دادم.
که چه من الان چه میکنید هستی؟
من الان تو یکی از کارخونه ها به حساب به عنوان حالا کارگر یا کارمند، حالا هر چیزی، اونجا دارم کار میکنم.
همسرتون که کار نمیکردن؟
چرا، همسر منم با من اومده بود، یعنی یک سال بعد از من اومدن دانشگاه و الان بجا کار میکنن و اون دیگه به حساب اخلاص نشد، فقط یک سال تعلیقی خورد، بعدش هم لیسانسشو گرفت. البته دو سال قبل از اینکه لیسانس بگیرن با من ازدواج کردند و و البته من ایشون از قبل میشناختم.
بسیار. حالا سوال من این است که اگر فرض کنید 100,000 تومان درآمد کل خانواده شما، چقدر شما میارید و چقدر همسرتون؟
تقریبا حدود اگه 100,000 تومان بگیریم، حدودا مثلا نزدیک 67-68 تومان ایشون میارن، 60 تومان ایشون میارن، مثلا 40 تومان هم من. اگر با یه چیزی این دارون باشه.
بسیار. حالا به من بگید بزرگترین اشکال و اختلافی که با هم داشتید یا این اواخر داشتید چه بود؟
آدت ما بزرگترین مشکل من این بود که همسر من، یعنی ما 3 سال قبل از اینکه ازدواج کنیم با هم به طور آشنایی داشتیم و تو این 3 سال هم تقریبا میشه گفت شاید صدها ساعت صحبت کردیم و متاسفانه تو این صدها ساعت شاید چه میگم، اگر من 100 ساعت صحبت کردم ایشون شاید 5 ساعت صحبت کردم و معمولا خیلی کم صحبت میکردم. من به نظرم اینه که من تمام اون چیزهایی که لازم بود، مخصوصا چون یه دوره به عراق سیاسی هم گذارنده بودم، مختصر مطالعی هم داشتم، سعی میکردم، من فرزند آخر خانواده هستم، من فرزند نهم خانواده بودم و سعی میکردم که به حساب تمام مسائل و مشکلاتی که میتونه به یه نحوی در زندگی ما مؤثر واقع بشه همه اونا رو برای خانم مطرح بکنم و فکر میکنم که در این راه تقریبا با یه صداقت بالایی این کار رو انجام دادم. ولی خب همسر من خیلی کم اطلاعاتی از خودشون در واقع یا بسیار صحبت کردن و من برخلاف اون چیزی که شاید در بین مردم شایع هست، واقعیتش این بود که فکر میکردم و هنوزم فکر میکنم که خیلی از آداب و رسوم، خیلی از مسائلی که ما تو کشور با اونا دست به گریبان هستیم، اینا چیزای زایع، بی خود، اضافی و دردسر آفرین هستن. و حتی من تو ازدواج خودم هم که برای پدر ایشون، مادرشون که اصلا تو مراسم ما شرکت نکرد و بهشون توضیح دادم، به خانم میگم در حد 100 ساعت باشون صحبت کردم، ولی بعد از ازدواج ایشون هم همه حرفای منو به هر حال ظاهرا تایید کردن. ولی بعد از ازدواج بلافاصله مشکلات ما شروع شد. من فکر میکنم اگه خیلی خلاصه بگم، 2 مسئله زندگی ما رو به هم ریخت. یکی در واقع ایرادگیری، اتهامات و سوء ظنی بود که خیلی با فاصله نزدیک بعد از ازدواج شروع شد در زندگی ما و متاسفانه اعمال خشونت از طرف من بود و من فکر میکنم این دوتا دیگه در واقع چارچوب زندگی ما رو به هم ریخت.
حالا به من بگید نه اون داستان ایراد و سوء ظن چقدر حالت غیر واقعی و بیمارگونه داشت، چون یه زمانی هست که آدم از یه چیزی خوشش نمیاد، اما یه زمانی هست که من شکاکم و سوء ظن من یه داستانایی میسازه که وجود نداره. آیا ایشون کدومی که از اینا بوده؟
والا اولش عرض کردم با یه ایرادات خیلی جزئی شروع شد، مثلا مثل اینکه شما که من مثلا به من گفت چرا لباسات اوتو نمیکنی، من گفتم خب من
حالا جواب ندارم. نه حالا خب این ایرادات یا خب اینا
که بعدن به حساب همینا خیلی سریع رنگ عوض کرد و تبدیل به این شد که تو خیابون مثلا شما تو به خانمهای دیگه نگاه میکنی و فلان و اینا و باز خیلی سریع به طرز وحشتناک جلو رفت و منو متهم کرد که من با خانمهای دیگه ارتباط دارم و ارتباط جنسی دارم، حتی با فامیل های خودمون، چه خیلی برای من دردناک بود و به شدت هم در این مورد اصرار داشت.
خب وقت بدون
اینکه بعد وقتی من میگفتم خب شما به چه دلیل، میگفت من حس میکنم.
خب نه ببینید، اگر مطلب به این صورت است که اگر چنینه همسرتون بیمارن، خب ایشون احتیاج به دوا و دکترشن. هیچ وقت رفتید پلوی روان پزشک؟
تقریبا نه، ایشون به چند جلسه ای رفتن و یه بارم ما دفاعی با هم رفتیم که حساب اون یه خانم روانشناس بود، ایشون نتونستن اصلا اداره کنن اون جلسه رو، خیلی به هم خورد، خانمم اصلا به شدت عصبانی شد، گریه کرد، ما رو بعد دیگه نرفتیم و فکر میکردیم که خودمون میتونیم مشکلات.
نه نه، من فقط در خصوص حالت شک و سوء ظن، چون این عزیز شک و سوء ظن یه بیماری است، درست مثل این که من یه مشکل قلبی داشته باشم و باید اون مسئله رو حل کنم. حالا پرسشی که مطرح است، بچه ها الان اگر قرار باشه آزادشون بذارید بخوان پلو یکی از شما باشن، ترجیح میدن پلو مادرشون باشن یا شما؟
بله پلو مادرشون، مخصوصا به خاطر اینکه متاسفانه میگم این مسئله اعمال خشونت از طرف من روی دختر منم انجام گرفت و این یک چیزی بود که هیچ توجیهی هم نداشته و نداره ولی متاسفانه و حتی میتونم بگم بدبختانه من خیلی دیر متوجه این مسئله شدم.
این تا چی ادامه داشت این ماجرای اصلا برخورد فیزیکی شما با دخترتون یا با همسرتون تا چند سال قبل ادامه داشت؟
من با دخترم تقریبا تا یک سال خورده قبل از اینکه درسش تموم بشه، یعنی تا 17 سالگی بود و با همسر منم تقریبا در همون موقع بود. ولی بعدش که من یه مقدار از سیدی های شما رو تونستم به دست بیارم، یکی از دوستان معرفی کرد، اونا رو به صورت پوش کردم فلانا و مطلقا این مسئله رو به صورت یه ترک کردم.
حالا نه متوجهم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم با هم صحبت اون رو ادامه میدیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مکلنی یه لک، به مکلنی یه لک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مکلنی یه لک، در مکلنی یه لک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درما فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
با سلام، من دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه، همین یک شنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه کیمیای جوانی در مورد تأثیرات غذا روی سلولهای مغزی با شما صحبت میکنم. یک شنبه 8:30 صبح.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. اینکه 7 روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با ماهی $45 لیزرمو شروع کردم.
درمابر پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچ اپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
من دکتر هوبان این سه شنبه 9 شب در برنامه شفا از KIRN 670 AM با شما خواهم بود. از اسارت تن تا رهایی جان و از هیاهوی ذهن تا نهانخانه دل. شفا، سفری به سوی تندرستی، نیکزیستی و کمال. این سه شنبه با دکتر حبان 9 شب از KIRN 670 AM.
من مجتبی فکورفر همین شنبه ساعت 10 صبح پیرامون بیمه های عمر و درمانی، اعم از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-921-921-4.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتان با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم دوستو بفرمایید.
ببینید عزیز من، خب شما نمیدونم اگر سی دی مربوط به خشم و عصبانیت من شنیده باشید، اونجا این نکته رو عرض میکنم که متاسفانه اشکال کار این هست که عصبانیت به دلیل ویژگی هایی که داره و به دلیل سابقه کودکی که ما داریم رابطه رو به تنفر و اگر عشقی باشه به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه. بعدم چون واقعا مدت نسبتا طولانی ادامه داشته، خب اون تأثیرات خودشو گذاشته. بعدم پیداست که همسر شما به دلیل ترسش نوعی سکوت و ناچار پنهانکاری و اینها رو با خودش داشته و یه چنین حالی در مثلا مادر ویژگی خاصی رو در دختر هم رشد میده و به همین جهت است که میشه اون چیزی که گفتید به عنوان یه واقعیت دونست. حالا اگر من به همسر شما بگم که شما شوهری داشتید که چنین بوده، اما ظرف مثلا یکی دو سال گذشته کاملا در این زمینه متوجه اشکال اشتباه شده، تغییر پیدا کرده و دیگه چنین نیست همونطور که خودتون میدونید. پس شما این آدم تازه رو بپذیرید با اون قدم قدیمی چه کار دارید؟ جوابشون من چه خواهد بود؟
بله آقای دکتر، یه مسئله چه هست، من یه مدت بعد از این مسائل چون ما درگیر به حساب اومدیم یه شهر دیگه و به حساب خانمم هم در سر کار و اینا، به مرور همراه با اون مسئله که یه خود خودش رو تنبه نشون میداد، این بار مسئله را اومد رو مسئله مالی متمرکز کرد و اینکه تو تنبلی، کار نمی کنی، دانشگاه تو ول کردی، نتونستی ادامه بدی، من دارم در میارم، من دارم خرج میکنم، من دارم خونه میسازم، ولی واقعش این که من 25 سال هست که مدام دارم کار میکنم و به هیچ عنوان هم آدمی نیستم که هیچ گونه خرج زایدی داشته باشم. یعنی شاید اگر 100 تومن بود همون 100 تومن رو یک سر میآوردم داخل خونه، ولی متاسفانه این مسئله طوری شد که به مرور به همه ارز و قرب من رو در داخل خونه از بین برد. یعنی مثلا اگر به فرض یک کاری برای بچه انجام میداد، یواشکی که حتی بعدها خیلی علنی میگفت که ببین پدرتون قادر نیستی همچون کاری بکنه، حتی بعضی اصلا به پدرتون ارده ای همچون کاری رو نداره، من دارم یه همچون کارهایی میکنم، اون فقط بره تو کوه چون من کوهنوردی علاقه دارم و خودشون هم یه مدتی با من میومدن، اون فقط میره تو کوه و این ور و اون ور و پی دنبال کار و خوشی خودش هست. یا مثلا بعضی وقتا به من بسیار فشار میاد که تو حتما باید مثلا بتونی اضافه کار بکنی، ساعت بیشتری رو کار بکنی، در حالی که من هر چی حساب میکردم میگفت ما دوتایی تقریبا وضع من بد نیست، میگفت بله وقتی من میارم تو مشخصه که وضع بد نیست. ولی یک چیزی هم که در کنار این خانم من انجام داد و الانش هم همین هستش، متاسفانه تعصب فوق العاده نسبت به افراد خانواده خودش داره، مخصوصا نسبت مادرش که الان فوت شده و تنها خواهرش که تو ایران هست، چون دو تا برادرش خارج از کشورن، ولی برای از یک تعصب داغن برای من عجیب بود که این فوق العاده تعصب نشون میده. حتی اگه برادرش مثلا چند مدت پیش خانمش رو طلاق داد، نه اینو قبل از جدایی اصلا به من نگفت، چون صدها بار اینو جدی میگه تو صدها بار زندگی اینا رو به سر من کوبیده بود، در حالی که من خانم برادرش رو دیده بودم و میدونستم که برای من وضع خوبی ندارم، در حالی که عجیب این بود که اینا اصلا همسر برادرش رو هرگز قبول نکردن، واقعی که اصلا به اون یک القاب زشتی دادن، حتی به عنوان به سب اتهام فحشا به اون طرف.
خب حالا من میفهم، ببینید عزیز با تو،
ولی خب ببخشید خیلی وحشتناک بود تو همون خانم وقتی میمد تو ایران میبوسیدن، آخه خیلی وحشتناک.
نه ببینید، نه حالا وحشتناک که نیست در جامعه ایران، بله حالا یه کسی بده دیگه، ای فامیل هست دلیل نداره ما بهش بگیم تو کارت بده یا رفتارت بده. نه ببینید عزیز، شما مشکل یک ماجرای عصبانیت شماست، اون اصله. دوم خب به هر حال در یه جامعه مانند ایران همینقدر که یه زنی درگیر کار فعالیت بشه، مدرکشو بگیره، شوهرش نگیره، بعد درآمدش بیش از شوهرش باشه، خیلی از معادلاتی که در اونجا معمول و مرسومه به هم میخوره. سوم اینکه با توجه به نظری که شما البته دارید درباره خانواده ایشون و وابستگی ها بسیار روشن، آدمی که به خانوادهش اینقدر وابسته است هیچ وقت به همسرش علاقه‌مند نیست، همسرش رو هم به عنوان فقط تنها موجودی که احتیاجات خاصی رو برآورده میکنه میشناسه و اگر احساس بکنه که اون احتیاجات برآورده نمیشه دلیلی برای اون رابطه وجود نداره، چون آنچه که به یک اعتبار احتیاجات احساسی عاطفیش هست رو از خانوادهش میگیره، پس همسر نقشی نداره. تا اونجایی که باور من این است که وقتی کسی به خانوادهش وابسته است اصلا اهل عشق و عاشقی نیست، هرگز عاشق زنی یا مرد دیگری نمیشه مگر یه خوش آمدنهای موقتی که میآید و میرود بعدم تمام میشه میره. حالا پرسشی که من از شما دارم با وجود همه اینا، البته متوجه حال شما هستم و مجبورم این نکته رو مطرح کنم، شما آدم بسیار توصیفی هستید، یعنی شما موضوع ها رو به صورتی توصیف میکنید یا حالت دفاعی به خودتون میگیرید که اگر مخصوصا یه جایی داشت باشید، معلم باشید یا فرض کنید پدر باشید یا شوهر باشید، میتونید دیگران رو ساکت و یا حتی به اعتبار خفه کنید، یعنی با مطالبی که بگید. و من مطمئنم یه دلیل سکوت ایشون هم این بوده که از عهده شما بر نمی اومدن و به هر حال شما کسی هستید که حرفتون رو میزنید، حتی گرایش های سیاسی شما هم نشون دهنده علاقه شماست به هر حال به نگاه به موضوعها به بدن توصیف و تعریف و یا احتمالاً اعتراض و انتقاد بونا. حالا سوال من این است که ایشون میگه چه کنیم؟ آیا ایشون صحبت از جدایی و طلاق میکنه و این بیرون آمدن شما به دلیل فشار ایشونه یا انتخابی است که خود شما کردید؟
نه واقعیت چون که بیرون اومده من اصلا نمیخواستم از اون خونه بیام بیرون، در که اصلا واقعیت چون که من خانمم حتی به حساب تو روابط خصوصی خودشم با من سالها بود، یعنی مخصوصا بعد از تولد پسرم عملا دیگه رغبت نشون نمیداد و همیشه هم حتی از قبل از اون هم مدام به من یعنی سرخوش میزد که چقدر دنبال این مسئله هستی، چقدر دنبال چه میگم به دست
متوجه هستم. خب آخه شما حالا سوال من
ولی بیرون اومدن من اصلا به میل خودم نبود، بلکه چون سند خونه و ماشین به اسم خانم بود و واقعی چمه که خب بیشترین پولش اون داده بود، ولی خب تمام سند مال اون بود، منم یه مقدار پول داده بودم، خب خیلی هم کار کرده بودم تو اون خونه. نهایتاً با یه اتفاق خیلی ساده ای بالاخره با دختر من چیز کردن و بعد به من گفته یا از خونه برو بیرون یا من به پلیس 110 میگم یا بیرون میکنه. من چون واقعی چی میگم مخصوصا بعد از شنیدن اون سی دی های شما تا حدود زیادی به عصبانیت خودم حتی به اون پرخاش خودم خاتمه داده بودم، پس من احتیاجی نیست، من خودم میرم بیرون. ولی توی این مدت هم بارها سعی کردم باشون تماس بگیرم ولی به هیچ عنوان حاضر نیست با من صحبت کنه و که من یه مدارم به هران شاید باورتون نشد مثلا نزدیک به شاید دو سوم حقوق خودم رو به اونا میدم، برای خود یه چیز اخلاقی هستش که من رو پذیرفتم.
نه من اونو در شما میبینم، نه من در شما رعایت یه اصولی رو میبینم به خاطر یه مقدار باورهای و جهان بینی خاصی که دارید، ولی در رفتار فردی خصوصا. حالا سوال من یه سوال ذره مشکل تریه. شما در یه زندگی که به هر حال گذشته بدی داشته، همسر شما تمایل جنسی به هر حال به هر دلیلی با شما نداره، آدمی است ایرادگیر و سوءظنی و شکاک و چنین چنان، متوجه هستم به معایب موضوع هم کاملا واقفم، شما چرا میخواید توی همچین زندگی که هیچی نداره میخواید بمونید؟
من واقعیت چون شما یه بار توی یک از این سیدیاتون صحبت این بود که در واقع حتی اگر ما به خاطر بچه هامون سعی کنیم که این قانون به هم نخوره، بعد منم بیشتر به خاطر همین هستون در حال منم بچه هامون دوست میدارم.
آخه اگر فرض کنید کسی صمیمانه صادقانه وقتی دخترتون آزاد و راحت بگه تو دلت میخواد این زندگی اینجوری ادامه پیدا کنه، نه بچه‌ها بگن نه، اونم در یه سنی تا یه حدودی تشخیص و تمیز هستن که دیگه موضوع اونا هم منتفی است. علاوه اگر واقعا اشکالاتی باشه معلوم نیست که ادامه زندگی، من حالا عرضم اون نیست، عرضم این است که شما چرا میخواید؟ شما فرض کنید بچه‌ها ترجیح رو مادرشون میدن، مادر با شما تمایل جنسی به عنوان زن و شوهر که به هر حال یه پایه محکمی است برای رابطه رو ندارن و بعدم به هر حال به دلیل خشم و عصبانیت ها بسیاری از چیزها خورد شده، شکسته شده، از بیان رفته. درسته شما اون آدم قبلی نیستید ولی نتیجه کارهای قبلی شما همچنان در ذهن و زندگی اونها مونده. پرسش من این است که شما چرا میخواید بمونید؟ نه که اعتراضی دارم، میخوام ببینم شما چه دلیلی برای ماندن دارید.
من همیشه یعنی حتی با دوستان هم چه صحبت میکردم بعد از رفتن مسائل، من کلا تو زندگی به این نتیجه رسیدم که در مثلا مسائل آدما هیچ چیزی وجود نداره که هیچ مسئله‌ای وجود نداره که اولا نشه اونو مطرح بکنید، بعد نشه اونو بررسی کنه و احتمال زیاد نشه اونو حلش بکنید. شاید این یه چیزی یه خود سوال گونه به نظر میرسه ولی واقعاً چیزی که من به همچین چیزی میشه گفت باور دارم.
خب آخه بله، ولی مشروط بر اینکه حداقل باشه عزیز. ببینید حرفی که شما میذارین کاملا درسته، ولی مشروط بر این که دو تا آدم سابقه و پرونده بدی نداشته باشن، مشروط بر این که دو تا آدم بخوان واقع بینانه عمل کنن. در زندگی زناشویی یکی وابسته به خانوادهش نباشه، بعدن بچه‌ها رو به خودش وابسته نکرده باشه، پدر کاری رو یا مادر کاری رو نکرده باشه که بچه‌ها آسیب دیده باشن که دیگری واقعا یه درد و رنج عمیق و ژرفی تو وجودش باشه. بعد از نظر مالی با توجه به شرایط خاص جامعه ایران، نه جامعه امریکا، مثلا در این رابطه مربوط به شما زن احساس نکنه که یک داره درآمد بیشتری داره. دو، زن هم از این که شما رو متهم میکنه یا واقعا باور داره به این نتیجه که شما درستون رو نخواستید بخونید، تموم نکردید، کارم به اندازه کافی نمیکنید، بعدم هر وقت لازم شد استناد میکنه به نتیجهش که در جامعه مانند ایران من بیشتر از شوهرم درآمد دارم. ببینید اینا مسئله است. ببینید شما من بفرمایید که انسان میتونه فرزندش رو خوب تربیت کنه، میگم بله، ولی اگر گفتید عامل ارثی بیماری به وجود آورده چی؟ اگر گفتید همسرتون رفتار بیمارگونه داره، خب همه اینا به هم میریزه. حرف شما شعار نیست، حرف شما درسته ولی به شما نمیخوره. ببینید یکی از چیزایی که تو صحبتهای قبلیتونم بود، یعنی تو مطالبی که میگفتید، و اصولا آدمایی که تو مسائل اجتماعی سیاسی هستن باید ازش باخبر باشن، این است که قواعد و قوانین میتونه درست باشه در کل جامعه، اما فرد قرار خودش مورد بررسی و قرار بگیره. به همین جاست که شما خیلی راحت میتونید بگید در یه جامعه‌ای که مردم دو برابر جامعه دیگه مدرک تحصیلی دارن، مردم باسواد ترن. حرف درسته، اما بسیاری از آدم‌ها هستن که مدرک تحصیلی ندارن، از آدمایی که مدارک عالی تحصیلی دارن باسواد ترن، و بنابراین فرد به فرد رو باید مطرح کرد. شما حرفتون درسته ولی به خانواده شما نمیخوره. یعنی ببینید عزیز، بعدم وقتی که من و شما یه چیز خوبی رو خراب کردیم و توانایی حفظ چیز خوبی رو نداشتیم برای که نمیدانستیم و نمیتوانستیم، چطور ممکنه حالا که یه چیزی رو خراب کردیم از عهده بر بیاد؟ منی که به عنوان پدر و مادر نمیدونستم اصلا غذای خوب چیه که باید به بچه‌م بدم، چون با موضوعای بهداشت و پزشکی آشنا نبودم، حالا که بچه‌م مسموم شده که من متخصص دیگه نمیشم. خب منی که حداقل رو نمیدونستم برای تغذیه و بهداشت درست، حالا چطور میتونم دکتر بشم و بیماری رو معالجه کنم؟ الان مشکل شما اون هست. وقتی هم که ایشون نمیخوان با شما صحبت بکنن، خب هم نشون دهنده این است که احتمالاً فکر کنن فایده ای نداره، یا تصمیمشون رو گرفتن، یا فکر میکنن گفتگو با شما به دلیل اینکه دو تا زبان مختلف و متفاوت دارید به جایی نمیرسه. یعنی درست پس که یکی چینی حرف بزنه، یکی فرض بفرمایید روسی، بنابراین این چه گفتگویی است بین این دو تا؟ حالا تنها رایی که به نظر من باقی میمونه و شما روی اون باید بیستید، من معتقدم که شما یه روانشناس که حتی میتونه بهتر خانم باشه انتخاب کنید و یه پیشنهاد داشته باشید به همسرتون، از هر طریقی که ممکنه بریم پلوی ایشون برای یه نتیجه گیری و تصمیم نهایی در خصوص خودمون و بچه‌ها. و اگر ایشون نیومدن خودتون برید و بعد از دو سه جلسه که با اون خانم روانشناس صحبت میکنید، که از قبل هم میتونید رو مشخص کنید، اگر همسرتون گفتن نمیاید، به شما قول بدن که بعد از شناخت شما ایشون کوشش خودشو بکنه که همسر شما رو چه به صورت خصوصی جدا چه با شما در یه جلساتی ببینه. برای که به نظر من اگر یه کسی باشه که چراغی رو روشن کنه و ذره بین رو به دست هر دوی شما بده، ای بسا هم بیشتر و بهتر بتونید ببینید و تصمیم بگیرید که صلاح و مصلحت هر چهار شماست. این تنارایی است که به نظر من باقی میمونه. برای این که قبول باید بفرمایید که شما به دلیل خشم و عصبانیتون زدید یه مقدار از این ظرفا رو شکستید. حالا برخی از اینا رو میشه درست کرد، برخیش خوشبختانه خورد نشده، بنم یه امکانات مالی وجود داره که بعضیا رو بشه جبران کرد، اما به هر حال آسیب زده شده، خسارت وارد شده و حالا انتظار این که همه چیزو بیا صفر بکنیم رو میشه داشت، ولی این مال آدمی است واقع بین، آدمی است مسئول، آدمی است اخلاقی، آدمی است که با آگاهی و دانایی تصمیم بگیره. ولی خب من یه همچین چیزی رو در زندگی شما دو نفر نمی بینم که حالا بر مبنای اون انتظاری همچی چیزی داشت باشم. همونطور که عرض کردم، من و شمایی که نشون دادیم ساده ترین موضوعی پزشکی رو نمی دونیم، حالا چطور میخوایم جراح مغز بشیم؟ به همین جد است که من فکر کنم شما بدون کمک به جایی نمی رسید. حداقل کمک هم اینه که اگر موضوع قابل تر هست و حل است و پشت سر گذاشتن که چه بهتر، و اگرم نیست حداقل انسان میدونه یک کار به آخر رسیده و به درستی اگر که امیدوارم چنین نباشه جدا بشه جدا بشه، و ضمناً خاطرش هم آسوده است که در این زمینه پشیمانی و پریشانی بعدی نداره، به خاطر اینکه حداقل این قسمت آخر رو راه درست رو رفته. همونطور که بنده بارها عرض کردم، آدم تو ازدواج میتونه اشتباه کنه، چون همه انسان رو برای ازدواج هول میدن، ولی چون کمتر جایی است که آدمو برای طلاق تحت فشار بذارن، آدم طلاق غلط نمیتونه بگیره. انسان ازدواج درست میتونه، غلط میتونه بکنه، اما طلاق غلط نمیتونه بگیره. این دیگه وقت رو داره، فرصت رو داره، واقعیت ها رو بیشتر و بهتر میدونه، کمک رو هم میشه گرفت. اینی که من توصیه‌ام خدمت شما و همسرتون این هست که برای اینکه حتی اگر قراره که از دیدگاه ایشون چنینه، که با هم نباشید چه بهتر است که کسی کمکتون کنه که به گونه این رابطه رو فراکم کنید یا قطع کنید که همه کمترین آسیب ببینن، و اگر اون انتظاری که شما دارید و امیدی که شما دارید که به زندگی دوباره برگردید و فرصت دیگری به هم دیگه بدید اون اتفاق بیفته که چه بهتر، حداقل با کمک یک نفر اشتباهات دیگری نشه و ضمناً بچه‌ها هم آسیب بیشتری نبینن. اینه که من پیشنهادم خدمتون رفتن
به دیدن کسی. ببخشید من یکی دو بار رفتم پیش روانشناس، مثلا بعد از اینکه از خونه خانم اومدم بیرون، در یه مورد که اصلا یه خانمی بود
خیلی نه ببینید نه ببینید ببینید رفتی تو اون زمینه توصیفی، ببینید قربونتون، صبر کنید یکی از گرفتاری شما همینه. شما اگر به من بفرمایید اصلا یه همچین کسی که توانایی حل مسائل ما رو داشته باشه وجود نداره، یا اگر یه همچین کسی وجود داره حاضر نیست بعد از گفتگو با من بره سراغ همسر من، اون وقت من بحثی ندارم. به هر حال
نه ببخشید مثلا
نه آخه نرید اونجا. نه ببینید عزیز یه گرفتاری
نه مثلا به روانشناس بود آقای دکتر.
نه فرقش چیه؟ من اون روانشناس بذارید کنار، سراغ یه روانشناس برید که به دردتون میخوره. نه ببینید من متوجه هستم چه میفرمایید، ولی شما از اون استفاده نفرمایید. مرزم این است که اگر به من بفرمایید که روانشناسی نیست که موضوع منتفی یا گران به جای که کارو درست کنن خراب میکنن، که من بحثی ندارم. من عرضم اینه که با توجه به آنچه که فرمودید تنها راهی که به نظر من میرسه اینه که یه روانشناس خوب که تأکیدم کردم خانم باشه، برای که این رابطه رو بهتر میتونه درک بکنه و کمک کنه. یه روانشناس
منم
خانم
بیشتر عرضم تو اینه که متأسفانه من نتونستم یه همچون
خانم خانم نه متوجهم. خب منم به همین جهت است که خدمت شما عرض میکنم این تنها راه شما این است که شما لطف کنید در اون شهر بگردید، هر جا که هستید از دوستان بپرسید، از چند نفر مطمئن بشید فرد مناسبی رو پیدا کردید، این فرد مناسب رو هم از قبل باش بگید که اگر تو واقعا دیدی که میتونی ما رو کمک بکنی حاضری بعدش تلفن کنی، چون خیلی ها ممکنه این رو راحت باش نباشن. من بودم و فکر میکنم یکی از بهترین هاست، یعنی بهترین کاری که آدم روان درمانگر میتونه انجام بده این است که تلفن کنه، همسرتون رو دعوت کنه یا به صورت جمع دو نفره با هم یا تنها، و کمک بکنه که این رابطه رو به طریق درست شکل بده. من متأسفانه به پیام ها رسیدم، برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش
می‌کنم. مرسی. خداحافظ. با ما باشید.
فقط $395 مگه میشه؟
بله من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن
دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395 مشاوره اولیه رایگان دکتر دان روزن عضو 08 ایرانیان.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از گرفتاری های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده ایم. از شما تقاضا می کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
اگر می‌خواهید پرده‌های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری، کلکسیونی از بهترین پارچه‌های پرده‌ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصانقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داونتاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می‌شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری هفت روز و هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم میباشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه میدهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100
310-220-20-20. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
Heydar baba yolum senden kez oldu, gelemedim ömür geçti cez oldu, hiç bilmedim güzellerin nez oldu. صدای عاشقان به وسعت رود ارس، شادترین کنسرت موسیقی آذربایجانی با صدای رحیم شهریاری. شنبه 28 می، خانه فرهنگ و هنر ایران. تلفن اطلاعات 1-800-536-7607. مراکز فروش بلیط کیو مارکت، شرکت کتاب بودلند هیز مارکت. شنبه 28 می، رحیم شهریاری و نوازندگان مطرح موسیقی. 1-800-536-7607.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستم میرسونم که شنبه آینده 28 می دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر کیستم من. محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی. کارت ورودی رو میتونن از خانه ایران دریافت کنن. و روز یک شنبه 29 می در تورنتو کانادا هستم و یک کنفرانس از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر به مدت 9 ساعت خواهم داشت تحت عنوان کودک درون، با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. محل برگزاری شرایتون این شهر هست و کارت ورودی رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید. به دلیل محدود بودن جا اگر مایلید حتما شرکت کنید، شاید بهتر اون باشه که کارت رو از قبل، کارت ورودی رو از قبل تهیه بفرمایید. همچنین با آقایتون میرسونم که مرکز انتشارات بیورلی هیلز مجموعی از سی دی ها رو اخیراً بیرون داده. علاوه بر آنچه که داشتیم، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی است، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، سی دی دیگر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، و همین امروز سی دی استرس، 4 سی دی تحت عنوان استرس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد در اختیار دوستان قرار داره. یا میتونید از طریق تلفن 310-926-50-26 926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com holakouee آنها رو سفارش بدید، و یا میتونید از مراکز ایرانی که اونها یا سی دی و دیویدی های من رو در اختیار دارن اونها رو دریافت بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستی دارید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
تمام آقام بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. این وقت من دادی که از شما و تجربیاتتون استفاده بکنم. آقای دکتر، من 33 سال سن دارم. بعد یه 3 سال و نیمی بود یه رابطه بودم که چند ماه پیش تموم کردیم، با یه خانم غیر ایرانی بودش. بعد سوالی که ازتون دارم و نظرتون رو میخوام، من توی اون رابطه که بودم یکی از دوستان کسایی که من توی دانشگاه باشون آشنا بودم 10-12 سال پیش توی ایران، من الان خارج از ایران هستم، ایشون منو پیدا کردن، یعنی ایشون منو پیدا کردن و با هم یکم صحبت کردیم. وقتی ایشون متوجه شدن که من با کسی هستم، رفتن از این رابطه، رفتن و دیگه ارتباطی نداشتیم تا اینکه این ارتباط تموم شد و من با این خانمی که بودم بعد از 3 سال و نیم خداحافظی کردم. و الان سوال من از شما اینه که من اون خانمی که ایران بود و 10-12 سال پیش باش آشنا بودم خیلی دوست داشتم، اون موقع هم خواستگاری کردم، ولی خب ایشون موقع گفت نه و بنا به شرایطی حالا هر چی شرایط بود دیگه انجام نشد. حالا که بعد از 3 سال و نیم من برگشتم به این را برگشتم به ایشون، یه چند تا مشکلی هستش که من عنوان میکنم شما.
نه به من بفرمایید که ایشون ازدواج کردن یا نه اون خانم؟
بله اونی که ایران هستن.
بله
اینا آقای دکتر هر دوشون ازدواج کرده بودن، هر دو
بحث. نه حالا من کاری به ایشون ندارم. نه من کاری به اون خانمی که رفتن که ندارم، راجع به ایشون که در ایرانه. ایشون قبلا ازدواج کردن.
بله.
بچه چی دارن فرمودید؟
یک دختر 6 ساله دارن آقای دکتر.
چه مدتی است جدا شدن؟
حدودا 1.5 تا 2 سال.
پس بنابراین آخه شما وقتی که ایشون آمدن سراغ شما که شوهر داشتن؟
نه نه بعد از طلاقشون آمدن سراغ من، یعنی 1 سال نمیشه.
آخه من اگر شما رو درست فهمیدم شما با یک کسی 3 سال 3 سال و نیم بودی.
بله
درسته؟ در اون فاصله که بله. با اون خانم بودید این آقا خانم شما رو پیدا کردن و شما گفتید من هم با کسی هستم و رفتن؟
بله
بله
بله.
بسیار خوب. حالا ایشون چی خوندن چه میکنن در ایران؟
ایشون کشاورزی خوندن و توی بانک کار میکنن. ما هر دو هم کلاسی بودیم.
بسیار. شما تو رشته خودتون بس. کار میکنید؟
بله.
الان چه مدتی است؟ چه مدتی است خارج از ایران تشریف دارید؟
5 سال آقای دکتر.
خب حالا مشکلاتی که در سر راه شما در جایی که هستید از نظر اداره مهاجرت و اقامت مسئله و مشکلی ندارید یا دارید؟
نه من میتونم ایشونم بیارم، مشکلی ندارم.
بسیار خوب. حالا به من بفرمایید که اگر سوال اول من این باشه چرا ایشون در خواستگاری اول به شما گفتن نه؟ دلیل اول و اساسیشون چه بود؟
دکتر شاید خندتون خامیه ایشون بودش. ایشون بار دومی که چند وقت پیش بود با هم صحبت کردیم گفتم خب همچه مسائلی بالاخره پیش شما، چرا اون موقع گفتی نه؟ گفتش اون موقع من انتظار داشتم تو دوباره بیایی و دوباره بپرسی و یعنی چیز خاصی نه، فقط دو تا جوان بودیم من دیگه دوست داشتیم، دو سه سالی بود که.
خب شما چرا دنبال ایشون نرفتید؟ یه خانمی که به شما گفت نه، چرا شما دنبالش نرفتید؟
منم خام بودم، منم گفتم حالا میگه
نه. دو تایتون خام نبودید، هر دو تاتون خودخواه بودید. خب حالا اون به کنار، بذارید از اون بگذریم. به من بفرمایید مشکلات الانتون چیه؟
ایشون یه دختر 6 ساله داره، خانم قبلی دختر 12 ساله داشت. بعد من مشکل پیدا کردم با وجود اینی که خیلی سعی کردم اون دختر رو بهش نزدیک بشم، محبت بکنم و رابطه رو درست کنم، اون دختر یه ذره سنگین برخورد میکنه، یه ذره که خیلی بیشتر که سخت بود. ولی با این حالم من اون تجربه رو میخواستم ادامه بدم، ولی خب خود خانم قبلی دیگه گفتش که من سختم و نمیتونم. و یکی از مشکلات ارتباط قبلی من دختر 12 ساله قبلی بود، ایشون هم یه دختر 6 ساله داره، یکی از مشکلات.
آخه نه خب ببینید عزیز، اینکه ایشون یه دختر 6 ساله داره یکی از مشکلات نیست، یکی از سوالات میتونه باشه. برای اینکه بسیاری از اوقات همچی چیزی رابطه شما دو نفر رو مستحکم تر میکنه به دلایل ویژگی‌های روانی و انتظاراتی که دارید. و بعدم ببینید من از شمایی که تحصیلات دانشگاهی دارید انتظار یه همچین قیاسا به اصطلاح قیاسای محل فارغ ندارم که چون من در خیابون فلان تصادف کردم پس تو اون خیابون بازم تصادف میکنم. شما یه رابطه داشتید با یه خانم غیر ایرانی با یه بچه دختر 12 ساله که هیچ ربطی به این دختر خانم. شما من بگید یه پرسشی، یه موضوعی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه، نگرانی های رو در من به وجود میاره، کاملا میفهمم. بعدی معلوم نیست که این عامل حتما عامل بد و منفی باشه، مگر اینکه شما بهم بگید نه من با توجه به شناختی که از اون خانم یا خودم یا اون بچه دارم یا مثلا برخوردایی که داشتیم. بله حالا شما من بگید چه مدتی این خانم رو ندیدید؟
خیلی وقت 10 سال
میشه. شما دو تا آدم متفاوتید، من نمیدونم چرا دنبال این رابطه میخواید. یعنی ببینید عزیز من بیشتر اشکال اونجا میبینم، شاید دو تا عشق به یک اعتبار ناکام یا به هر حال پرکام نمیدونم. حالا هر دو رفتید ازدواج کردید یا شما رابطه داشتید جدا شدید، ایشون ازدواج کرده جدا شده، حالا فکر کنید میتونید گذشته ای رو که خراب کردید یا خراب شده حالا میخواید یه جوری بسازید. جنبه جبرانی رو میفهم، ولی غالب اوقات یه چنین احساس های قدیمی مخصوصا وقتی در یه جایی امکان این رو داشته که به یه جایی برسه نرسیده، بیشتر یه مقدار پناه بردن به گذشته و درونه تا پیشرفت به جلو و آینده، ولی همچنان ممکنه که مناسب باشید. غیر از ماجرای بچه چه چیزی شما را اذیت میکنه جان؟
همین را عرض میکنم. یه دون از مسائل دیگه هم هست، ایشون طلاقشون به خاطر این بوده که همسر قبلیشون اعتیاد داشتن، و وقتی هم که من به ایشون گفتم که من توی برنامه 12 قدمی هستم و 4 سال خورده یه که مصرف نکردم و من هم یک معتاد هستم، ایشون ترس عجیبی فرا گرفتشون که من بهشون گفتم حق بهتون میدم و هیچ گارانتی نیست که من این کارو دوباره نکنم، ولی خب 4 سال خورده یه نکردم و طبق این برنامه دارم زندگی میکنم. این هم یکی از طرز من که ایشون چه ضرباتی خوردن به خاطر اون تجربه که خودشون هم میگن زندگی من یه همچین چیزی نابود کرد.
البته من یه توته کوچیک عرض کنم. ببینید عزیز، آسیب 3 تا 6 سالگی در انسان سبب میشه که انسان با یک کسی ازدواج کنه که معتاده یا معتاد بوده. بنابراین هر دو علامت خوبی نیست. یعنی ایشون درسته که خودشون معتاد نبودن، ولی همینقدر که شما با یه آدم معتاد، حتی ممکنه در زمان ازدواج آشنایی هم معتاد نباشه، ولی بعدن میشه، برای که زمینه و ظرفیتش هست. وقتی که شما ازدواج کنین علامت بدیه. خود شما هم که اون گرفتاری داشتید به هر حال یه هشداری رو به شما میده که باید مواظبت و مراقبت بکنید. بنابراین همطور که شما نسبت به اون سابقه مربوط به دختر یه نگرانی دارید، ایشون هم میتونن نسبت به حال شما نگرانی داشته باشن. خب دیگه غیر از این چی؟ اینا که هنوز بار گذشته است. یادتون باشه این بارهای گذشته رو شما با خواستنهای 10 سال قبل هم قاطی کردید، هم از یه طرف میخواید هم گرفتاری درست کردید. دیگه چی؟
حالا بقیهش برمیگرده به حالا امروز که ایشون یه کاری دارن اونجا که کار بسیار خوبه، توی بانک کار میکنن، حقوق خوبی داره واسهشون، و اینکه وقتی صحبت کردیم که میخوان بیان اینجا به خاطر بالاخره تفاوت زبانی، فرهنگی و حرفه‌ای که ایشون دارن اینجا کار اونطوری پیدا نخواهد شد، ترس ایشون و من یکی اینه که توی این محیط چجور بخوان اخت بگیرن با این محیط، کارشون، وضعیت مالیشون.
خب شما چرا برنگردید ایران؟
من ایران دوست ندارم زندگی بکنم.
خب من فکر نمی کنم عزیز، اگر بر اساس همین اطلاعات خیلی رابطه سطحی، یعنی شما فقط دوتا عشق گم شده یا عشق قدیمی یا دوتا عاشق گذشته یه تمایلی پیدا کردید به دلیل مسائل مشکلات که هر کدومتون ازدواجتون یا رابطتون درست شده بود با هم کاری نشتید، به سمت هم برید. من اصلا مخالفتی با رابطتون ندارم، ولی به من بگید که یک به جایی میرسه میگم احتمالش کمه، دو میگید انتخاب درستیه باش مسئله دار. بعدم ببینید همینقدر که شما رو یه دفعه نخواستند یا بعدن ایشون سراغ شما اومدن، شما گفتید من توی رابطه دیگه هستم، نخواستید، همینقدر که ایشون بچه دارن، همینقدر که ایشون قبلا همسرشون معتاد بود، همینقدر که شما یه گرایشای تو اون زمینه داشتید و خوشبختانه تمام شده، همینقدر که، ولی مهمتر از همه این که شما میخواهید توی خارج باشید، ایشون معلوم نیست همچی چیزی رو دوست داشته باشن، بچه رو... نه آخه داستان این است که معلوم نیست که اون پدر به این بچه اجازه بده یا فرض کنین بچه بخواد بیاد.
حالا اینم یه سوال دارم که من وقتی اینو بهشون گفتم که پدر این دختر چی میگه، گفتش من اگر بخوام بیام بیرون و اجازه نده میگم بچه رو شما نگهدار، و میدونم که این کار، وقتی اینو به من گفتن حقیقت من یه خود حالت عجیبی داشتم.
نه هر دو تاتون آدمای ریاکشنری هستید، یعنی واکنید. نه عزیز من درتون، من اصلا حرفم این است که هیچ تصمیمی نگیرید، هیچ قرار قطعی نهایی نگذارید، دوستیتون گفتگو رو با هم ادامه بدید، برام در یه فرصتی همدیگر ببینید، چون ممکنه بعد از دیدار بسیار از اوقات متوجه بشید که شما در ذهنتون اون آدم رو اینگونه ساختید و میخواید این آدم واقعا این چنین نیست، و یا به هر حال میتونید یه مدتی در یه جایی، حالا اگر ایشون فرض کنین ترکیه شما برید، ایشون هم بیاد اونجا همدیگر ببینید، شما برید ایران و اگر میتونید برید تو برگردید، چرا نرید همدیگر رو ببینید. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه همدیگر رو خوب نشناختید، تازه نه قدیمی، قدیمی ها رو بذارید کنار، هم کاراتون رو هم احساستون رو بذارید کنار، یه نگاه مجددی به هم بکنید، ولی به من میگید چقدر احتمال میدی؟ میگم احتمال این که نشه یا ازدواج و انتخاب درستی نباشه بیشتر از اینه که باشه، ولی برید خودتون ببینید که واقعا به چه نتیجه‌ای میرسید. امیدوارم هرچی خیلی
شما به نظرتون آقای دکتر توی این مسیر حرکت، چون منم بهشون گفتم
نه من گفتم آخه من حرفامو زدم، باز روی خط باشید، پس بذارید من حرفامو زدم، شما میخواید حرفای منو یه جوری تکرار کنید، اشکال نداره، ولی روی خط باشید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون. شنگال ارجمند با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، جاری گلت کاشه ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو تا پر بکند بهوه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گل از کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفر زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81. همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشمای ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سعودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 sudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. تلفن مطب دکتر میرخانی 310-208-9898.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد. 23 سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر یه سوالی داشتم و همین، یه توضیح کلی میخواستم بفرمایید، محبت کنید بگید که دو نفری مثل ما که رابطه میخوان شروع بکنم و فاصله شون دوره، مسائل عمده و اصلی که باید در موردش بحث صحبت بشه، اگه بتونید اجازه کلی بدید.
نه آخه اون که کمک نمیکنه عزیز، ببینید اون مثل این است من بگم مسائل کلی که زندگی خوب یا خوشبختی رو موجب میشه. نه ببینید شما نگاه کنید به مسائل و مشکلات شخصیتون، چون این مطلبی بود که با شنونده عزیز قبلی عرض کردم، مباحث کلی مباحث فرض کنید اجتماعی یا جامعه شناسی هم به من چه ارتباط؟ من اگر برگردم بگم که مثلا امریکایان سفید پوست از سیاه پوستا سطح درآمدشون بالاتره، معنیش نیست که این سیاه پوست فقیره، ای بس سیاه پوستایی هستن که 50 میلیون دلار پول دارن. وقتی چون من یه سیاه پوستم که حکم نمی‌کنم این فقیره، حکم می‌کنم که خب بپرسم اینم درآمده چقدر، گفت 50 میلیون دلار ثروتشه، خب من معلومه که می‌دونم اون قاعده کلی اینجا پیاده نمیشه. خودتون درگیر اون نکنید. ببینید شما مسائل مشخصی دارید که باید روشن میشه. اول اینکه باید همدیگر رو ببینید تا ببینید از نظر ظاهر و جسمی و جنسی چگونه کششی به هم دارید. شما 10 سال همدیگر رو ندیدید، خب بعد از اینکه دیدید ایشون ازدواج کرده، حامل شده، بچه دار شده، ای بس اصلا برای شما اون کشش رو نش باشه یا چند برابر بیشتر داشته باشه، یا فقط یه کنجکاویست مخصوصا به دلیل اینکه جواب نشنیدید که فقط میخواید کسی رو که شما گفته نداشته باشید بعد رها کنید. در این موضوع به همین سادگی.
این مثلا جسمی اگه تا چند درصد شد
37 درصد نیم. ببینید باز رفتی سراغ درصد، بحث دیگرانه، بحث شما نیست عزیز. آدمایی هستن که موضوع جنسی براشون یک، آدمایی هست که 30، آدمایی هست که 75. به شما مرتبط عزیز. نه ببینید خودتون مانند شنونده خوب و عزیز قبلی درگیر مباحث کلی نکنید، اون شما رو به هیچ جا نمیرسونه. من به دلیلی که کمی با مسائل اجتماعی، کمی با مسائل روانی آشنا هستم، این تفکیک رو به راحتی اگر تو ذهنم در گفتگو انجام ندم و از دوستانی که لطف میکنن روی خط میان یا تو کار روان درمانی هستن تفکیک نکنم گرفتار میشم. بسیار از وقت مشکل همینه. شما موضوع ببینید مثل این میمونه که فرض بفرمایید من تصادف کردم و الان از سرم داره خون میزنه بیرون و ضمناً از گوشم هم ذره خون آمده. شما که نمیتونید بگید خب حالا بیاد بحث کنیم ببینیم که انسان در تصادفات وقتی که ضربه میخوره چه احتمالاتی داره و اگر این احتمالات بود چه معنایی داره. هیچ چی کار به این کارا دارید؟ منو برید بیمارستان، من رو مورد معاینه قرار بدید، تمام تستا رو روی من انجام بدید، بیماری و مشکل منو حل کنید. اولا چی کار دارید که بحث کلی چه هست؟ بحث کلی هر چی میخواد باشه. این که به شما برگردن بگن 70 درصد کسانی که از گوششون خون میاد خطر مثلا خون ریزی دارن، چه ارتباط داره به من؟ من جز اون 30 درصدم یا 70 درصد؟ الان شما میتونید پیداش کنید و به اون آمار احتمالاً برسونیدش یا نزدیکش کنید، نه اینکه آمار رو روی من بیاندازید. بنابراین شما الان مشکل اصلیتون ظاهر است که باید همدیگر رو ببینید. دومش برمیگرده به حالات و بسا ویژگی‌های شخصیتی و روانی که داشتید و پیدا کردید، برای که شما حتما دو تا آدم متفاوت هستید و همدیگر رو دوگونه متفاوت تر از گذشته هم خواهید دید. سوم برمیگره به اینکه اون بچه و خانواده‌اش چه وضعیت داره. شما ببینید مثلا یه بچه‌ای است که سخت به این مادر بزرگ، اون پدر بزرگ علاقمند دلبند اونا رو میخوان، اون اصلا شوق و اشتیاقش اینه که سراغ پدر بزرگ مادر بزرگ این بچه‌ای که میشه براش آورد اروپا. شما بیارتش که چکارش کنید؟ شما مسئله ندارید، مادرش هم میتونه اون رو زیر بغل بزنه بیاد، ولی یا با اون تهدیدی که گفته، ولی بچه چی که پدر بزرگ مادر بزرگ عمه و خاله و داییشو میخواد یا پنبازیاشو میخواد یا شما رو نمیخواد، مخصوصا وقتی که دیگران تو این کار فرض کنن بگن در مادرتو میبره یا مثلا تو رو در از ما میگیره، اون اصلا میتونه دشمن خونی شما بشه، شب با چاقو بیاد بالای سرتون. شما هیچکدوم از اینا رو نمیدونید. و بعدم همه اینا به کنار، مسئله این که شما دلتون میخواد در یه خارج از ایران باشید، ایشون میخواد در داخل ایران باشید، دوتا موضوع فوق العاده مهمه. دوتا آدمی که میخوان ازدواج کنن باید مطمئن باشن در مورد محل زندگی با هم توافق کامل دارن. خب اگر این توافق کامل نیست شما یه گرفتاری بزرگ دارید. به همین جهته که شما درباره خودتون، نه درباره اینکه چه چیزایی رو باید نگاه کرد، ببینید حستون، احساستون، عقیدتون، نظرتون، حالتون با هم بودن چی هست. شما یه دفعه با یه کسی بیرون میرید دلتون میخواد تمام مدت اصلا نخوابه با هم حرف بزنید، دلتون نمیخواد بخوابید، از حال دارید میرید ولی میخواد باهاش حرف بزنید. یه آدمی هست که اصلا حوصله حرف زدن باهاش ندارید، امیدواره که او خوابش بره یا شما خوابتون بره که خلاص بشی. این چیزیست که باید نگاه کرد. ولی چه بحثی من شما میتونیم درباره کامیونیکیشن یا ارتباط بکنیم؟ اینه که اصلا با مباحث کلی کاری نداشته باشید. کوشش کنید واقعیت رو آنگونه که هست حس کنید، احساس کنید، درباره حرفا، موضوعا یه نگاهی بکنید و حتماً 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 به خودتون یه فرصت طولانی بدید تا بتونید به یه تصمیم برسید. مگر اینکه چیزایی ببینید که قطع امید میکنید و ماجرا تمومه، ولی اگر فکر کردید این رابطه میتونه به جایی برسه و خوبه، حتماً حتماً مطمئن باشید که وقت کافی بهش میدید، برای که نوع زندگی شما و ایشون، محل زندگی، وجود بچه ایشون، همه اینا به شما میگه اگر در حالت عادی شما 6 ماه وقت میخواستید تا با هم کاملا آشنا بشید، حالا 1 سال میخواید. وقت رو بدید، عجله‌ای هم نکنید. امیدوارم مسائلتون رو حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از محبت.
تمام. پایش خدا. بسلام. خدا امید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. خواهش کنم ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
من یه سوال داشتم مورد مامانم. ایشون دیاگنوز پارانویا و اسکیزوفرنیک دیسوردر دارن. میتونم بگم تقریبا 10 سال ما رو داشت، ولی 5 سال اخیر یه ذره این خیلی بدتر شده. بعد میتونم
ایشون چند سالشونه الان عزیز؟
الان مادرم 45 سالشونه.
بله.
بعد ایشون یک سال و 3 ماه تقریبا قرص رسپدرال میخورد که یه انتی سایکاتیک مدیکیشنه، ولی قطع کرد و الان معلوم نیست که
چی قطع کرد. خودشون قطع کردن؟
خودشون. بله بله. میگن که گفتن که من نمیخوام بخورم، مثل برچی بخورم این دوا رو اینجوری. الان که نمیخورن میتونم بگم خیلی بدن. میگن که سنسور داره توی بدنش، توی خونه، و مردم نگاه میکنن ایشونو. با من و پدرم خیلی بده. ما مثلا خیلی شکاک به ما و به دیگری. و وقتی من به خانوادهش زنگ میزنم برای کمک، ایشون است اونا اصلا نمیخوان کمک کنن.
خب چه کمکی میتونن بکنن عزیز؟ شما خودتون چند سالتون عزیز؟
من 20 سالمه.
خب آخه عزیز شما چند تا خواهر برادر داری؟
خودم هستم، تک فرزند.
اون وقت مادر جون از پدر جدا شدن یا نه؟
یه تقریبا من و پدرم 3 سال از خونه رفتیم بیرون. فکر کردیم شاید اینطوری بهتر باشه، ولی دیدیم که بدتر شد، که ایشون بیشتر زنگ میزد. مثلا یه 10-15 دفعه زنگ میزد به موبایل من یا به خونه، میخواست بدونه که من کجام، یا میومد خونهمون درو میزد. مثلا
نه سال من جواب بدید. نه پدر مادر با هم زندگی میکنن یا جدا شدن؟
الان با هم هست.
با هم هستن.
بله.
شما با اونا زندگی میکنید؟
بله بله، من با
اون
هستم.
خب حالا صبر کنید. حالا شما در حالی که پسرش هستید و پدر شما هم که همسرش هستن، شما به خانواده میگید کمک کنید، چه کمکی میتونن بکنن؟ حالا سوال من از شما اینه که اینکه شما 3 سال رفتید بیرون، شما چند سال قبل این کارو کردید و کی برگشتید؟
ما 1 سال قبل برگشتیم. من بین این دو تا خونه بودم دیگه، بیشتر بابام بودم. میتونم بگم تقریبا 70% بابا بودم، 30% مامان. بعد یه سال پیش برگشتیم.
نه متوجه شدم. ببین عزیز، یه سوالی ازت دارم. شما از نظر درسی کجا قرار گرفتید و چیکار دارید میکنید؟
الان دانشگاه درس میخونم، رشته مهندسی عمران.
شما از ایران تلفن میکنید؟
نه، از همین کالیفرنیا.
اوکی، چون انگلیسی گفتی تعجب کردم. حالا ببینید عزیز، اگر سوال شما این است که مادر، فرض رو من برای میگیرم که تشخیص درست بوده، پارانوید بوده به اضافه اسکیزوافکتیو. میدونید اسکیزوافکتیو به اسکیزوفرنی خیلی چسبیده است. هست اسکیزوافکتیو اینه که احتمالاً بیشتر میشه از طریق دارو کنترلش کرد و اون حالتهای در حقیقت فعال اسکیزوفرنی یا اکتیو فیز اسکیزوفرنی رو نداره و ضمناً اصولا نوع خفیفتریست، بیشتر هم مایه های احساسی عاطفی داره و یا به اصطلاح قطع هر نوع حالات احساسی و عاطفی. ولی این آدم ها اگر دوا نخورن حتما حالشون بدتر میشه و یه خطر این است، یه خطر اینه که اسکیزوفرنی بشه. بنابراین اگر به من بگید از 100 واحد یا 100 مورد مسئله و مشکل ما چه، میگم 95 تاش نخوردن دارو. و اگر این دارو رو ایشون نخورن و دکترشون و یا هر کسی تراپیستشون هر کی باشون کار میکنه قانع و راضیشون نکنه که داروشون رو بخورن، شما فقط با شرایط بد و بدتر روبرو میشید. بنابراین تنها موضوعه و این چون کاری نیست که دیگری بکنه غیر از خودشون اول و ذهنیتی که دارن و بعدن ارتباطاتی که به ویژه با دکترشون دارن و یا در مواردی که ممکنه کار از یه حدی خارج بشه به دلیل شرایطی که قانونن امکانش هست بستری شدن ایشونه و داروها رو به ایشون دادن و این داروها بدن کمک بکنه که حاضر بشن داروها رو بخورن. اما اگر شما من بفرمایید که مادر دوا رو نخورن چی میشه، به شما میگم از 100 مورد 99 مورد حالشون بدتر و بدتر و بدتر میشه.
بله، من و پدرم سعی کردیم که دوباره دارو بخوره و بره تریتمنت اینا، ولی اصلا این میخواد مال نیست که بره. و یه دفعه 5150 یه 72 ساعت مون یه جایی، ولی ریلیسش کردن چون که یعنی اونقدر بد نبود که نگه دارن.
چه مدت قبل بود که این 5150 رو روشون اعمال کردن؟
این میتونم بزنین 2009 بود.
آخه حالا به هر حال چون اون پرونده و سابقه رو دارن، بعدم مهم اینه که واقعا اسکیزو افکتیوه یا اسکیزوفرنیه، چون به یه مقدار مواردی داره. من حالا بازم جمله‌مو عزیز تکرار میکنم چون امیدوارم متوجه هستم که اینا رو میدونی، ولی میخوام بگم که بیش از 95% بیش از 95% عزیز مسئله ایش که ایشون دارو میخورن یا نه. اگه دارو نخورن شما با گرفتاری بیشتر روبرو هستی، و اگه دارو بخورن احتمالاً اگر اسکیزو افکتیو باشه قابل اداره و کنترل. اما امیدوارم این حرف رو نه شما نه دیگران به صورت بدی تعبیر نکنن. من اگر پدر شما بودم و اگر من جای شما بودم میرفتم یه جای دیگه مدرسه.
برای این همین سوال من بود.
اصلا ببین عزیز، حضور و وجود تو هیچ کمکی به بهبودی مادر احتمالا نمی کنه، فقط تو رو از پا در میاره. یعنی درست پس که یه آدمی داره میسوزه هیچ کارش هم نمیشه کرد، من بگم خب میچسبم بهش منم بسوزم، بدون که برای او هیچ فایده‌ای داشته باشه. اگر میتونستی او رو خاموش کنی میگفتم این کارو بکن، ولی وقتی هیچ کاری نمیتونی بکنی، شما هم از این که اسکیزو افکتیو باشه یا اسکیزوفرنی، هم از این که این اسکیزو افکتیو با حالتهای پارانوید همراه باشه یا نباشه یا سایکاتیک فیچرها اصلا از یه جای دیگه ای بیاد، من فکر میکنم حداقل تو این 3 نفر یه نفر باید نجات پیدا بکنه. ما قرار نیست هر سه بمیریم وقتی یه نفر میتونه زنده باشه، به ویژه وقتی شما هیچ کمکی به اون دوتا نمیتونید بکنید. و بعد انتخاب پدر، انتخاب پدر هست با مادر، من نمیدونم. ولی من اگر جان
یه سوال داشتم که معمولا اسکیزوفرنی دیس اوردر مثلا سن 13-14 سالی سیمپتوماش نشون میده،
علامتهای خفیفش اونجا هست ولی اونو متخصص میتونه تشخیص بده، ولی معمولا از 20 سالی که بعد خودش آشکار میکنه، مثل اسکیزوفرنی تقریبا.
یعنی ریکامندیشن شما چیه؟ من حالا این دانشگاه هستم،
همین
یه سال مونده تموم کنم.
اگر میتونین میتونین تموم کنی، دوباره میتونین، اگر میتونین ترانسفر کنی ترانسفر کن.
الان نه، آپشن ترانسفر نمیتونم.
بنابراین موضوع منتفیست عزیز، بنابراین درستو این یه سال تموم کن، ولی تو باید بدونی باید بری. برای که تو اگر بمونی دو تا نکته هست، یکی این که تو حتما از پا در میای و به هم میریزی، دوم که به جایی که برای اونا کمک باشی میتونی باعث دردسرشون هم بشی. وجود و حضور تو فایده نداره عزیز، درست مثل تو هم مثل یه چوبی میمونی که اگه بری سراغ آتش، حالا قسمت تو هم که آتش بگیره آتش رو بدتر میکن.
درست.
و بعدم تو این گونه موارد ما قرار نیست رنج رو قسمت کنیم، درد رو قسمت کنیم. وقتی میشه به کسی درد و رنج رو نرسون، چرا اون آدم باید بکشه؟ و علاوه این مشکل مشکلی نیست که حالا با محبت، با مهربونی، با توجه، با هر چی که بایست رو بذاری میشه کاری براش کرد. این مثل مشکل قلبی و مغزی است. تو الان با مادر مهربون باشی یا نباشی، خوب باشی یا بد باشی، فرق تو حال ایشون در بیشتر موارد اصلا نمی کن. بنابراین عزیز، من فکر میکنم که یک، یادت باشه به پدر هم بگو، به هر کسی دیگه هم بگو که ایشون رو باید کمک کرد داروشو بخور. دو، بهترین کمک به همه اینه که تو از این صحنه بری بیرون، برای که هیچ کاری نمیتونی بکنی به جای اینکه مسئله رو حل کنی، تو خودت جزی از مسئله میشی. You're not a solution, you're part of the problem. Get out. و حداقل یکی تو این ماجرا بتونه تو این وضعیت نجات پیدا کنه و حداقل بتونه تا حدودی راحت و خوب زندگی کنه. برای هر سه شما آرزوی بهترین حال.
من نمیدونم اگر مثلا من از خونه برم و پدرم از خونه، یعنی رول من چی هست؟
هیچی، نه هیچی. وقتی کاری نمیتونم، هیچی عزیز. من الان به من برگردم بگن که پسر احتیاج به جراحی مغز داره، من چه رولی میتونم داشته باشم؟ ببین، یکی از خطراتی که آدم‌ها دارن این است که وقتی که کاری نمیتونن بکنن، فکر بکنن یا باید کاری بکنن یا احساس گناه بکنن. چه احساس؟ تو کاری نیستی عزیز. هیچ کس کاری کمک به مادرتو نمیتونه بکنه جز دارو و روان پزشکش. و بعدم تو اگر قرار بود فقط کمک بکنی، میگفتم برو کمک بکن. تو قراره بسوزی، تو باید خودتو با آتش بکشی تا اتاق خونه ما گرم شه. خب حالا اتاق خونه ما گرم نشه، تازه من اصلا شک دارم که با تو با آتش کشیدن خودت این اتاق گرم میشه، تازه ممکنه سردتر هم بشه. بنابراین بی خودی کسی نباش که بخوای با فدا شدن بیهوده خودت کارها رو بدتر کنیم به جایی که بهتر کنیم. نه، ما قرار نیست خودمون از پا در بیاریم وقتی که مفید نیستیم. حداقل یه نفر تو این ماجرا بگذارید سالم از این مهلکه بیرون بره.
شما میگین که مامانم از زندگیم، یعنی
تقریبا نه، شما میرید دنبال یه جای دیگه درس بخونی. حالا رابطه ها محدوده، ولی اینکه تو اون خونه باشی و صبح تو غروب درگیر این مسائل باشی، تو رو از پا در میاره.
چون که مامانم خیلی، چون که من تک فرزندم، ایشون خیلی نزدیک با من هستن.
نه ببین عزیز من، ایشون نزدیک نه ببین عزیزم، ببین، نه وارد بحثایی میشه، اینا رو همه رو میدونم عزیز. ایشون نزدیک با شما نیست، ایشون آتش میزنه همه رو. برای نزدیک ایشون است، تو چرا باید نزدیک بشی که از پا در بیای؟ اگه کسی تو رو خیلی خواست میری سراغش، آها اون تو رو میخواد، تو که نمیخوایش. من صلاح تو رو نمیبینم، حتی صلاح ایشون رو نمیبینم، برای که هرچی حال تو بدتر بشه، حال ایشون هم بدتر میشه. برای این تو مواظب خودت باش، چون کاری نمیتونی بکنی از صحنه برو بیرون عزیز. مواظب خودت بر روی خط باش، روی خط باش عزیز. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سن دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم، سرشون. به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح میدهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
310-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
ایدر بابا یولم سندن کج oldu، gelemedim ömür geçti cez oldu، hiç bilmedim güzellerin نز oldu. صدای عاشقان به وسعت رود ارس، شادترین کنسرت موسیقی آذربایجانی با صدای رحیم شهریاری. شنبه 28 می، خانه فرهنگ و هنر ایران. تلفن اطلاعات 1-800-536-7607. مراکز فروش بلیت کیو مارکت، شرکت کتاب بودلن هیز مارکت. شنبه 28 می، رحیم شهریاری و نوازندگان مطرح موسیقی. 1-800-536-7607.
Best Buy Furniture going out of business sale. خانم ها آقایان توجه کنید. Best Buy Furniture در 4 شهر وودلند هیلز، آرتیجیا، تورنس و گلندیل پس از 19 سال برای همیشه تعطیل می شود. بیش از 3 میلیون دلار موجودی مبلمان شامل چندین هزار مبلمان اتاق پذیرایی، صدها سرویس اتاق خواب و ناهارخوری باید هر چه زودتر به فروش برسد. هر 4 شعبه Best Buy Furniture در شهرهای وودلند هیلز، آرتیجیا، گلندیل و تورنس به زودی برای همیشه تعطیل خواهند شد. از این فرصت استثنایی برای تدارک مبلمان دلخواه خود زیر قیمت عمده فروشی استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین دیل عجله کنید. First come first serve. ضرر ما سود شماست. Best Buy Furniture going out of business sale.
تلفن 310-749-3203 310-749-3203
عضو 08 bestbuyfurnitureonline.com.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
لطف کنید بلندتر صحبت کنید جان.
ببخشید، با این سیچویشنی که ما داریم نظر شما چیه که پدرم چیکار کنه؟ خونه بمونه؟
من نمیدونم. ببینید، شما کسی هستید که اونجا جایی ندارید. پدر دیگه این است که با همسر چه میخوان بکنن ایشون مسئله شون هست، من نمیدونم. و بعدم به هر حال مسئله اونجا مطرحه. من تنها نکته ای که میدونم اینه که اگر بیمار اسکیزافکتیو و اسکیزوفرنی و یه چند تا بیماری دیگه باشن و این آدم ها دارو نخورن، هم خودشون هم دیگران رو به هم میریزن یا از پا در میارن. و سوال اصلی این است که ما چرا قراره وقتی که کاری نمیتونیم بکنیم بمونیم که ما رو از کار بیاندازد؟ من اونو نمیفهمم. اینا غالب اوقات یه نگاه این حرفی که شما داشتید میزدی که اون به ما وابسته رسیم. خب هست که هست وابستگی رو قطع، مثل که بنده بگم دلم تنگ شو بشه وقتی که قراره که به خاطرش بمیره یا از پادر بیاد، دل بنده تنگ میشه بشه. یعنی میدونید موضوع رو باید اندازه‌هاش رو بهش توجه کرد. بنابراین که پدر جون چه می‌خوان بکنن، باید برن با یکی صحبت کنن ببینن کی هستن، چی هستن، کجا هستن، چیکار می‌کنن. اما اون چیزی که من توش تردید ندارم این است که پسر 20 ساله قرار نیست به پای آتشی که دیگری به پای کرده بسوزه، برای که فقط می‌خواد اونجا باشه. چرا باشه؟ حالا هر نامی هم می‌خواد شما روش بذارید. بنابراین مواظب خودتون باشید. امیدوارم این مسئله حل بشه، مادر جون دواشون رو بخورن، چون اگر دواشون رو بخورن برای همه تغییرات و دگرگونی های مطلوب امیدی از های دوانه خورن همه چیز بدتر میشه. برای خوش آشان با تون صحبت کرد. خواهیش من تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خواهش منم.
خواهیش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتون. یه سوالی در مورد خودم.
من یه تمنا با تو کنم. یه کمی بلندتر صحبت کنید. سپاسگزارم. بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون، در مورد خودم سوالی داشتم. من 27 سالمه، ساکن اروپا هستم، نزدیک 5 ساله که اینجا زندگی میکنم. برای تحصیل اومدم و بعدش هم موندم برای کار کردن. یه آقایی رو حدود 8 سالی هست که میشناسم.
ببخشید من صداتون خیلی کمه، اگر لطف کنید نزدیک گوشی باشید بلندتر ممنونتون میشم. یه آقایی که 8 سالی نه خب الان خوب شد 8 سالی است که آقای میشه. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 31 سالشه.
کجا هستن ایشون؟
ایشون هم اروپا هست، مرد ما کشور نیست.
نه خب شما که ایشون 8 سال میشناسید ولی 5 سال اومدید اروپا، از قبل میشناختید؟
بله از ایران ایشونو میشناختم زمانی که ایران دانشجو بودم، ایشون هم ایران دانشجو بودن. البته من هیچ وقت رابطه نزدیکی با ایشون نداشتم، بیشتر در حد
آشنایی
کانتکت یه دوست و دوست خیلی صمیمی من میتونم بگم هست، ولی منظورم اینه که رابطه نزدیکی هیچ وقت با هم نداشتیم. یا اینکه مثلا
نه متوجه هم. هیچ وقت ازدواجش کردن که نکردید؟
من ازدواج کردم نه ایشون.
شما درستون رو تموم کردید، ایشون هم درستشون تموم کردن یا نه؟
بله بله، من زمانی که از ایران اومدم یه مستر خوندم، بعد یه تعداد سال کار کردم، الان باز چون خیلی علاقه دارم به رشتم یه مستر دیگه هم شروع کردم و الان تقریبا اونو دارم تمام میکنم. ایشون وقتی که از ایران اومدن بیرون، حتی ما همزمان از ایران نیومدیم بیرون، ایشون یه ذره دیرتر از من از ایران اومدن بیرون، به خاطر اینکه ایشون فوق لیسانسشون رو ایران تموم کردن بعد برای دکترا اومدن و الان دکترا میخونن.
حالا هر دوی شما از نظر اقامت میتونید در اون کشوری که هستید بمانید، درسته؟
بله.
هر دوی شما اگه این امکانو دارید که به کشور دیگه برید و یک زبانش یکیه، دو میتونید کار بکنید یا نه؟
بله.
و زبانش هم یکیست؟
زبان کشورم یکی. من ساکن هلند هستم، ایشون ساکن انگلیس هستن. منتها
شما انگلیسیتون خوبه؟
بله خب من چون
نه متوجه شما. نه من خیلی اونها رو فهمیدم که بله کافیه دیگه، از کجا اومده که زبان رفتید که فرقی نمی‌کنه در. خیلی خب، حالا موضوع و مسئله چی هست عزیز؟
من فکر می‌کنم که یعنی در واقع مسئله که الان باش روبرو هستم اینه که ایشون قبل از اینکه بیان انگلیس 2 سال سوئد بودن. خب اون موقع که سوئد بودن، من اینجا هنوز در واقع درس دومم هنوز داشت اجرای تموم میشد، کارم قطعی نبود، مثلا طوری بود که هنوز در آمادگی نبودم که بخوام واقعا وارد یه رابطه بشم که بخوام به ازدواج و اینا فکر بکنم. خب کم سنترم بودم، ولی الان از زمانی که ایشون انگلیس هستن، تقریبا یه چند ماهی است که اومدن انگلیس برای PhD، یه 6 ماهی هست، خب ما صحبت میکنیم با هم و اینا. نمیدونم، یه مقدار خودم استیبل تر شدم از این لحاظ که شاید واقعا اولین باره میتونم واقعا بگم که تو 6 ماه اخیر یا تو چند ماه اخیر اولین باره که واقعا به موضوع ازدواج فکر میکنم. بیشتر روابطی داشتم پیشتر، ولی در حد ازدواج هیچ وقت نبوده تو ذهن من، مسائل دیگه ای برام اولویت داشته. و الان تو یک مرحله هستم که به ازدواج فکر میکنم. به سری صحبت های شما گوش دادم، یه سری فاکتور هایی که در نظرشون رو سعی کردم بررسی بکنم، یه سری مسئله کلی رو که بررسی میکنم، خب احساس میکنم که گزینه مناسبیه، ولی به خاطر فاصله و اینها و گاهی یه مقداری نگرانی رو دارم که احساس میکنم شاید اگه باید مثلا اتفاقی میافتاد یا واقعا مثلا گرایش خاصی بین ما بود، شاید باید زودترها اتفاق میافتاد. بعد گاهی با خودم میگم نه خب شاید
نه. شما خیلی آدم توصیفی هستید قربونت. نه آخه شما بهتر، شما رشته ادبیات میرفتید میخونید یا هنر، خیلی بهتر بود آخه قربونتون. این اگر با شاید باید باید شاید اینجوری اینجوری که نمیشه. بله خب صبر کنید، صبر کنید. نه نه صبر کنید. نه نه من مشکلم سوال نیست، مشکل اینه که این آقا رو الان میخواید یا نمیخواید، شاید باید چی میشد نمیشد ولش کنید. برای فکر میکنید مناسبید برید پیش ببینید به کجا میرسید، چون یه مسیر یه کسی رو شناختن بعد خوش آمدن بعد دوست داشتن بعد عاشق شدن، ببینید این مسیر سگانه رو طی میکنید یا نه. طی شد چه خوب، نشد برمیگردید میرید دنبال کارتون. چرا بی خودی میگید شاید باید چنین میشد، باید اونگونه میشد؟ بعدم خودتو رو با کی مقایسه میکنی؟ با دیگران مقایسه میکنی که حق نداری، با قانون مقایسه میکنی که درست نیست، خودتو رو با خودتون مقایسه کنید. چند روزه این آدم رو میخواید، چند روزه دلتون خود با این آدم باشید. شاید اون اصولی که شما فرمودید، حداقل من یه 35 تا نکته رو برای آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر تو سی دی ازدواج و خانواده دارم، یا مطالب دیگری که تو این 50 باید نباید که توصیه میکنم بشنویدش، ببینید به شما و ایشون میخوره یا نه. اونم نه اینکه اونا رو بشنوید بر مبنای اون عمل نکنید، اون رو اپلای کنید، به کار بگیرید، در زندگی خودتون ببینید کار میکنه برای شما یا نه. بعدم موضوع سن که چرا من شما بیام بحث کنیم درباره بستنی که چگونه میتونه سرد باشه یا چگونه میتونه شیرین باشه و چه طعمی داشته باشه. خب بخورید تکلیف رو روشن کن.
بله آقای دکتر، به همین دلیلم تماس گرفتم خدمتتون، از این لحاظ که میخوام بدونم که با توجه به اینکه توی یک حالا مسائل سنیمون، حالا هر مسئله که به کیس من مربوطه، شما چه پیشنهادی دارین که درستتر من بتونم این رو جلو ببرم؟ چون نمیدونم چطور براتون توضیح بدم، یه حالتی داره این رابطه برای من که چون ایشون دوست خیلی خوبی هم هستن و برای من این احساس یا این وزن این قضیه که ایشون رو خیلی وقت میشناسم و از خیلی جهاز ایشون رو میشناسم برای من خیلی اهمیت داره.
من میتونم به اون آقای تلفنی بکنم بگم از این خانم دست از سر این خانم بردارید، پوستتون رو با حرفاش میکنه؟ امیدوارم ایشون، آخه عزیز این چه جور داستانه؟ من تازه بهتون توصیه کردم، بعدم میگید بله میدونم، بعد همون کارا رو میکنید. عزیز بستنی رو بخورید ببینید دوست دارید یا نه. هیچی باشون حرف میزنید، صحبت میکنید، این ور اون ور میرید. اینا که عزیز، ای شما در سن 27 سالگی و دوتا فوق لیسانس و تو اروپا و اینا نمیدونید چجوری آدم میتونه ببینه کسی رو میخواد یا نمیخواد. خب بهتره من با اون آقا صحبت کنم. نه ببینید بازی در نیارید، شما چرا اینقدر آدم نگرانی هستید؟ هم نگرانید، هم عدم اعتماد و اطمینان دارید، هم ای بسا یه مقدار شکاکید، هم خیلی به قضاوت و نظر خودتون باور نده. نه عزیز، اولا این چیزیست که شما میخواید، دیگری میخواد میخواد نخواد، این شمایید که میخواید ببینید این رابطه به جایی میرسه یا نه. خب این رابطه رو ادامه بدید. به من میگید چه اصولی رو بهتر رعایت کنید، گفتم به اونا میشه اشاره کرد، ولی مهمترین مسئلهش این است که اون رو در عمل با توجه به آگاهی و تحصیلاتی که دارید ببینید چی کار میکنید. شما ببینید آیا این آدم رو دوست دارید یا نه، میخواید باش باشید یا نه، حرف برای گفتن و شنیدن با او دارید یا نه، توافقهای اصولی و اساسی رو از محل زندگی و نوع خرج کردن و تربیت بچه و خانواده و نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه دارید یا نه، آیا احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی همدیگر رو میتونید به خوبی حس کنید، احساس کنید، بپذیرید، برآورده کنید یا نه. اینا چیزاییست که در اثر چند ماه رابطه، چند ساعت یا چند صد ساعت گفتگو و بودن در زمینه‌های مختلف، تو شرایط مختلف، تو سفر بودن، تو خونه او بودن، تو خونه شما بودن، تو خانواده فامیل ایشون یا پدر مادرش بودن، تو خانواده شما اومدن، با دوستا صحبت کردن، نظر و عقیده دیگران رو فهمیدن، تو محیط کار هم دیگه رفتن و دیدن که چه وضعیتی داره، با شبکه دوستان حالا شما زن و ایشون مردها آشنا شدن، ببینن چگونه دوستان و ارتباطاتی دارن، نگاه به اینکه عادتی دارن، اعتیادی دارن، به ورزش چجوری فکر میکنن، چگونه ایام خوب و خوششون رو میگذرونن، چقدر اهل کارن، چقدر مسئولن. من تا فردا صبح میتونم برای شما اینا رو بگم، ولی اینا رو حتی نصف اینا رو بس تو یه روز که از ساعت 8 صبح تا 12 شب با هم باشید میشه فهمید که این آدم کجاست. مخصوصا وقتی دوتا آدمی هستن که نخوان فریب بدن خودشون رو و دیگری رو، بلکه بخوان خودشون باشن تا هر دو بتونن یه تصمیم بگیرن که تصمیم درست و خوبیه. بنابراین اصلا موضوع رو پیچیده نکنید عزیز، یعنی به من نگید که تو به من بگو این بستنی چه طعمهایی میتونه داشته باشه و چه اصلا سردی بستنی یعنی چی میشه برای من توصیف کنید. خب بخورید ببینید. شما از اون تیپ دوستانی هستید، من همیشه عرض کردم اگه بهشون میگن دوتا در هست، یه در میره به بهشت، میتونید یه ما برید بهشت رو تجربه کنید، یه در سخنرانی درباره بهشته. شما میرید تو صف سخنرانی درباره بهشت میسید که درباره بهشت سخنرانی میگم هم نکنه، آدم میره تو بهشت میبینه چه خبر است بهشت. به شما به همین جهت گفتم چرا میخواید به من به شما میگم بستنی که من خوردم چه جوری بود؟ یه قاشو بردارید بخورید، یعنی با ایشون آشنا بشید، خودتون رو آنگونه که هستید حس کنید و نشون بدید و از ایشون هم بخواید که خودش باشه، تا اینکه ببینید شما دو نفری که خودتون هستید آیا همدیگر رو میخواید یا نه. یعنی پرسشی که مطرح فقط همینه، ولی موضوع دیگری نیست که بخواید پیچ و تابش برید عزیز.
آقای دکتر، یه چیزی که من یکم نگران میکنه اینه که من توی روابطی که پیشترها داشتم، حتی میگم هیچ وقت روابطم این ایده حداقل پشتش نبود، ایده ازدواج نبود، ولی همیشه احساس میکردم که حالت کنترلر رو دارم و این یه ذره من نگران میکنه.
نه شما دارید از یه آدم، ببینید من عرضی که خدمت کرد، شما آدمه نگران بی اعتمادی هستید، معلومه باید خودتون پشت فرمون بشین. شما ای کنار من نشستید و فکر کردید من ممکنه مست باشم یا رانندگی بلد نباشم، شما خب حتی پشت ماشین منم میگید بذار من رانندگی کنم. نه به این طوری شما کنترل کننده اید، درچه هست که شما آدم نگران بیعتمادی هستید. این دوتا صفت خیلی بده.
بیعتماد به چی منظور؟
بیعتماد این هست که نمیتونید اطمینان کنید. اطمینان نمیتونید بکنید. اطمینان هست که بذار من رانندگی کنم. به همجه هست که کنترل کننده اید. چرا من میشنم پشت فرمون؟ برای که به رانندگی شما اطمینان ندارم. میزنید ما رو میکشید. وقتی من بشنم راحت تر. خودم در اختیار خودم. نه شما من بگید بر اساس مطالبی که فرمودید دیدید که من اون دوتا نظر راجع به شما داشتم. خب اینا رو باید روش کار بکنید. برای که نگرانی شما رو هیچ کس نمیتونه حل کنه جز خودتون، عدم اعتماد و اطمینان به شما تو زندگی شما رو از پا در میاره. اصلا اطمینان یا تراست هسته اصلی و مرکزی شخصیت ماست. یعنی این پایه و اساس زندگی ماست. بهش میگن کورنر استون اف اور پرسونالیتی. یعنی سنگ بنای شخصیت ماست. اصلا اولین موضوع، مهمترین صفت انسانی اطمینان و تراسته. این تراست رو من به خودم دارم. من میتونم مهندس و دکتر بشم. من میتونم اینو یاد بگیرم. من میتونم رابطه‌مو بهتر کنم یا نمیتونم. من ازوتش بر. من میتونم سیگارمو ترک کنم. That I don't trust myself. میدونم بده. و اینو در مورد شما هم دارم. رابطه‌مو با تو نمیتونم بهتر کنم. تو نمیتونی خوب بشی. یا درست بشی یا برای من مناسب باشی. نه، مشکلای روانی است عزیز و اون حال توصیفی دفاعی شما هم از همونجا میاد. بنابراین من اگر جای شما باشم، علاوه بر اینکه رابطه رو به هر حال به گونه ای ولی آهسته ادامه میدم، با یک کسی صحبت کنید یه تشخیصی در مورد شما بده و به نظر من یه مقدار مطالب رو میتونید بخونید و بدونید عزیز. فرض کنید همین دو تا سی دی داریم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم، 28 ساعته. به نظر من هیچ، امیدوارم کسی اذیت نشه، شما 100 جلد کتاب درباره شخصیت بخونید، به اندازه این 28 تا سی دی مطلب نمیآموزید که با همکاری 10 نفر از دوستان فراهم اومده. یعنی ابعاد مختلف شخصیت، از شخصیت سالم و نرمال و 10 تا شخصیت بیمار آورده. خب اینو با یه دقت بشنوید، یه چیزی نزدیک 100 تا ویژگی آدم سالم، 125 تا آدم نرمال و یه چیز نزدیک 300 تا ویژگی آدم گرفتار. خب من یه مجموعه 500 تایی داشته باشم که 100 تاش خوبه 400 تاش بده، خب میتونم خودمو بشناسم. یه مقدار شناسایی بیشتر از خودتون پیدا کنید و اجازه بدید که او هم شما رو بشناسه، شما هم بیشتریشون رو بشناسید. به هر حال ادامه بدید، امیدوارم به نتیجه دلخواهتون برسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمنام خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. امسینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870 برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 Encino Land Rover.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری رمیشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
با سلام به شما عزیزان، در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره خدمات سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و حسادت و دلایل آن و درمان آن با شما گفتگو میکنم. همین شنبه 8 بامداد با من باشید. من شیرین نوروی، روانشناس با برد تخصصی از کالیفرنیا میباشم. پرو فامیلی گروپ 818-390-44. همچنین آخرین شنبه هر ماه با همه یاران در پارک بلبوا ساعت 2 بعد از ظهر میهماندار شما هستیم.
هموطنان عزیز سلام، من هاشم مینایی مدیر کل بایسیکل کاسینو از شما دعوت میکنم در یک مسابقه پوکر استثنایی و تاریخی شرکت بفرمایید. بشتابید، از این فرصت استفاده کنید. محل بایسیکل کاسینو، زمان 23 می تا اول جون، ساعت شروع 1 و 6 بعد از ظهر. گارانتی $1,000,000 ورودی فقط $125 برای اطلاعات بیشتر با بایسیکل کاسینو با شماره 1-562-806-4646-1562-806-4646 یا thebike.com تماس حاصل بفرمایید. لطفاً با احتیاط بازی کنید. 1-800-GAMBLER.
من سم از لنسفیلد پراپرتی منیجمنت در رابطه با مسائل حقوقی و منیجمنت آپارتمان بیلدینگ و شاپینگ سنترها صحبت میکنم.
دوشنبه 12 بعد از ظهر
1-800-555-410.
آخ جون، تابستون داره میاد.
میدونم چرا انقدر هیجان داری. حالا میتونی با خیال راحت به استخر و دریا بری.
واو، نمیدونی چه حس خوبیه. بعد از اینکه موهای بدنمو در دماغ لیزر کردم، دیگه نگران پوشیدن هیچ لباسی نیستم.
منم بالاخره تصمیم گرفتم موهای بدنمو لیزر کنم.
داری میری درمابه؟
معلومه دیگه، همون جایی که تو و دوستای دیگه هم رفتیم. همه میگن مطمئن ترین سرویس، جدیدترین ماشین های بدون در، پزشکای مجرب و نرسای با تجربه فقط در درمابره. 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که شنبه آینده 28 می در این شهر خواهم بود. دو کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر، دورای ها یا بحران های زندگی، 5 تا 9 بعد از ظهر. کیستم من؟ محل برگزاری کانکوردیا یونیورسیتی هست در مونترال و کارت ورودی رو میتونید از دوستان خوب در خانه ایران دریافت کنید. روز یک شنبه 29 در تورنتو کانادا هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته با عنوان کودک درون دارم با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری هتل شرایتون هست. کارت ورودی رو از رادیو صدای ایران دریافت کنید. متاسفانه تعداد جا محدوده. اینه که اگر مایلید در این کنفرانس شرکت کنید، لطفاً و حتماً از قبل کارت ورودی رو تهیه بفرمایید. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید. مثلا سی دی که همین امروز بیرون اومده تحت عنوان استرس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد و سی دی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و سی دی چرا ازدواج چرا طلاق. و اگر جوان بودم، لطفاً یا با تلفن 310-926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید یا از مراکز ایرانی اونها رو دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر هولاکویی.
بله بفرمایید.
سلام، من خیلی ممنون از وقتتون. من میخواستم ببینم که یه سوال اساسی دارم، ولی اگر وقت باشه وارد جزئیات میشم، اگر نه من ابتدا فقط سوالمو میگم که دلیلی که تلفن کردم این به خاطر یه رابطه شراکت و دوستی هستش که 10 سال ادامه داشته و دوستی، البته دوستی اجباری از طرف من، یعنی دوستی نبوده که من قبول کنم، ولی بر اساس اینکه همسر من با اون آقا از کوچیکی با هم دوست بودن و ایشون تو امریکا اومدن مثلا 10 سال گذشته همدیگر رو پیدا کردن، این رابطه شروع شده.
ببخشید شما چند سال امریکا تشریف داری؟
من 27 ساله.
27 ساله؟
بله.
اون وقت چطور شده همسرتون 10 سال قبل اون آقا اومدن به امریکا؟
نه، ایشون هم اینجا بودن.
آها.
ایشون هم اینجا بودن ولی توی ایالت دیگه بودن و خواهرشون که اومدن.
جزئیاتش مهم نیست. شما خودتون چند سالتونه؟
من 52.
و همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 54.
و اون آقا چند سالشون؟ ایشون 54 هن؟
نه، اون آقا حدود نزدیک 59-60.
پس هم کلاس همسرتون
نه.
نبودن؟
نه، همسایه بودن و وقتی که خواهرشون تشریف بردن امریکا اومدن ما رو پیدا کردن و ماها رو به هم معرفی کردن و ایشون توی شهر دیگه هستن، اسم اون شهر رو نمیارن.
نه مهم نیست. خب بله. بعد با شوهر شما شریک شدن؟
به نه، همون سال اول. بعد که رابطه رو بعد ما خواستن که ما بدیم اونجا دیدنشون و ما رفتیم اونجا. خب از همون جلسه اول که من ایشون رو دیدم، خب دیدم طوری نیستش که ما بتونیم یعنی رابطه آنچنانی برقرار، ولی خب خیلی مؤدبانه روزی رو گذروندیم و ایشون به اصرار گفتن که شما اینجا تشریف داشته باشید چون راه دور هستش و من
حالا ببینید اینجا که اصلا مهم ببینید شما دارید یه زمینه میسازید که برای شما توطئه کردن خانم.
نه
پیام به آخه یه کسی میره یه جای توی شهر گیم خب میگه بمونید چه فرقی میکنه بگید.
نه من نمیگم بده، من دارم میگم
چه اهمیتی داره. نه چه اهمیتی، نه اصلا مهم
رابطه. حالا منظورم اینه که بعد از این همه مدت نه بسیار آدم خب از نظر دوستانه ما سعی کردیم همه چی کنترل باشه دو طرفه و بعد از یه مدتی به این صورت شدش که من دقیقا نمیدونستم ولی همسرم با ایشون با همسر ایشون تصمیم گرفتن که یه جایی با هم بخرن یه ساختمونی و منم زیاد موافق نبودم چون که اول تصمیم گرفته شده بود بعدن به ما اعلام شده بود و منم از اونجایی که تو خیلی مسائل با هم تصمیم گیری میکنیم زیاد از این کار خوشم نمید ولی چیزی نگفتم، گفتم حتما تو این رابطه یه دلیلی بوده که فکر میکردی مستد. به هر حال من الان به اینجا رسیدم بعد از 10 سال که ما روابط رفت آمده اجباری زیاد داشتیم و خود همسر منم امروز اتفاقا هستم، من گفتم خواهش میکنم باش اینو گوش کن که چون من نمیخوام یک طرفه صحبت کنم. یعنی به هر صورتی که شما میفرمایید مثلا بین یک زن و شوهر که
من ولی هشدار به شما بدم من آخر کار نه سوالتون رو میرسم نه جواب ها.
خب من
لطفا ول کنید عزیز، میشه خواهش کنم به من بفرمایید چند سال قبل این شراکت شروع شد؟
حدود 5 سال قبل.
بسیار خوب، این 5 سال قبل که شروع شد اگه شما کنم فرمودید یه ساختمونی خریدن که باش چی کار کنن، اجاره بدن یا این که توش کار بکنن؟
نه اجاره دادن.
خب اینا که خیلی روشنه، دو نفر شریک شدن اونجا رو اجاره دادن، درآمد مشخصه معمولا مسئله. بسیار خوب، حالا چی شده؟
مسئله سر اینه که این به این صورتی که خب رابطه دوستی اجباری هم ادامه پیدا کرده چون خیلی مشکلات در این دوران بوده که ما باید اجباراً همدیگر رو میدیدیم، خونه هم میبودیم. من به همسرم گفتم من اشکال نداره به خاطر تو که دوست داری که این دوست کوچیکی شما بوده این کار رو میکنم، ولی بارها من انتقادم رو گفتم، ایشون گفتن و همسر خود ایشون هم با خانمشون خیلی دعوا کردن چون یه پرابلم هایی از گذشته داشتن از مریض قبلشون. من نمیدونم، میدونم که همسر ایشون هم 2-3 بار جلوی ما به ایشون حمله کردن، مثلا گفتن که تو حرف دهن تو نمیفهمی و همسر منم به من اینو میگن. من سوال من این هستش، همسر من میگن من میدونم این خانم شعور اجتماعی نداره، میدونم توهین میکنه، میدونم اذیت میکنه، ولی چون ما با هم شراکت دادیم من نمیتونم این رابطه رو قطع کنم. منم با احترام به ایشون گفتم شما را به هیچ اجباری نداری رابطه را قطع کنی و همچنان میتونی دوستتو ببینی و همچنان میتونی این رابطه و شراکت حالا که وجود داره و اوضاع احوال اقتصادی به صورتی هست که نمیتونیم بفروشیم میتونه باشه، ولی من این خانومو نمیتونم دیگه ببینم.
خیلی خوب، یعنی شما خیلی راحت، نه شما حرفتون به همسرتون هست که عزیز بیزنس سر جاش، به اون آقا که دوستته بگو بابا جان زنهای ما خیلی ساده با هم راحت نیستن، بنابراین ما رابطه بیزینسی و دوستی خودمون ادامه میدیم، رابطه خانوادگی ما منتفی است.
خیلی ممنون ازتون، ولی من مثلا سر اینه که این مسئله تموم نمیشه، ایشون منو اجبار میکنن که من شؤونات اخلاقیمو توهینی که شده و خودشون هم موافق هستن.
خب حالا بذارید همسرتون ببینم چی میگن ایشون اگر میخوان. اگر
اینجا من نمیدونم میخوان حرف بزنن
اگر دلشون میخواد، اینه که هیچ
میخوای صحبت کنید با آقای هلاکویی هستن؟ نه ایشون میگن من نمیخوام.
خب حالا ایشون چه صحبتی میکنن اگر من بهشون بگم که شما با یه کسی شریکید، با یه آدمی هم دوستید، سابقه دوستی کودکی دارید؟ بهشون بگید از اونجایی که نه من تو خانمای ما با هم موضوع و مسئله دارن یا زن من داره به همین سادگی
بده.
من ترجیح میدم که رابطه دوستی ما بمونه، بیزینس و شغلی ما با هم بمونه، ولی ما رابطه خانوادگی با هم نداشته باشیم. من تو هم مثل هزاران هزار آدمی که با هم کار میکنن اما رابطه خانوادگی ندارند این وضع ادامه بدیم. فکر میکنید همسر کن، نه همسر شما استدلالش که میگه این کارو نمیخوام بکنم چی؟
همسر من هستش. آخرین صحبتی که کردن من امساری بهتون این صحبت میکنم، ولی انقدر من از این مسئله عصبانیم که هر موقع در موردش حرف میزنم واقعا تون صدام آرز میشه، انقدر هرت شدم. همسر من میگن که این عینن یه ازدواجی میمونه که یه بچه این وسط هستش، ما به خاطر اینکه اون بچه رو سیو کنیم این رابطه رو باید نگه داریم.
بسیار خوب، خیلی خوب، صبر کنید. خب در اینجا ممکنه در حرفشون مطلبی باشه. اهمیت این بیزینس توریست یا دو چیزه. اهمیت این بیزینس توریست که مثل یه بچه است که اگه مراقبت نکنیم از پا در میاد. دوم ایشون حرفشون این است که من اگر هم چرفی بزنم این دوست صمیمی که اون واقع من صمیمیتشون زیر سوال میره، به کاری میکنن که اون بچه از پا در میاد. حالا دو تا سوالی که من از ایشون دارم این است که اگر شما یه بیزینسی رو با هم شریکید یکی علیه دیگه چیکار؟
دانسیولوگ
مدرد
میتونم روی اسپیکر بذارم
ایشونم گوش کنن؟ من اصلا مشکلی ندارم. بحثی که اینجا وجود داره به نظر من این است که ایشون باید بتونن توضیح بدن که ما دو نفر با هم دوستیم، روزی که من برگشتم گفتم همسر من ناراحت میشه که با همسر تو رابطه داشته باشه، چرا با دوستی ما به هم بخوره؟ زنا با هم نمیسازن، طوری که مردا نمیسازن، دو تا خواهر برادر با هم نمیسازن. دوم این ماجرای دوستی در این شراکت، که این شراکت یه چیز عجیب و غریبی نیست، یه ساختمون نیست مشترک، آخر کار درآمد هزینه‌هاش مشخص میشه. معلومه اگر دوستانه باشن مشکلات کمتری توش پیدا میشه، این نباشه گرفتاری است. ولی چرا ایشون باید فکر کنه که ما اگر، یعنی دوتا آقا فکر بکنن که ما با هم بیزینس کنیم زنامون هم باید با هم دوست باشن؟ ای زنا با خواهر و مادرشون هم خوب نیستن، چرا با هم دیگه؟ یعنی اونو بپذیرن. ولی اگر این یه بهانه است، خب یه قصه دیگری است. بعدم من نمیدونم، اگر فرض کنید، اصلا فرض کنید که اون آقا نپذیرن این موضوع رو و بگن نه خیر باید رابطه ادامه داشته باشه، شما بگید من نمیام، ایشون چه ضرری میتونن به اون ساختمون که بچه هست بزنن؟
اوکی، این یه مسئله هستش که ایشون چون خودشونم هستن اینجا، من خواستم واقعا پیش خودشون صحبت کنم که فکر نکنن من به صورت دیگه صحبت کردم که ایشون نخواستن. نمیخوام رو ایر این مسئله انجام بشه و من گفتم که من تا اونجایی که بتونم شما رو سپورت میکنم، چه بساطه به شما نشون دادم 10 سال این رابطه رو من تحمل کردم با احترام با سیاست، بالاخره یه جوری روابط رو نشون دادم که شما دو طرف راضی باشید. ولی وقتی که شعونات اخلاقی زیر پا کشیده میشه و اون خانم بسیار کارای، یعنی من نمیدونم سوالو رو چجوری مثال میتونم براتون بزنم، انقدر کارایی کردن که شعونات اخلاقی انسانی زیر پا میره. و من به ایشون به همسرم گفتم من اگر بخوام این رابطه رو باشون ادامه بدم، یعنی که باید قبول کنم یه آدم احمق هستم، اینو بگم به شما و بعد این رابطه رو ادامه بدم.
حالا ببینید سرکار خانم، من البته نمیدونم شعونات اخلاقی که شما میگید چیه، الان هم وقتشو ندارم. بعدم این که بنده اگر قرار باشه که خانوادم رو راحت و راضی کنم، همسرم رو راضی کنم، یه رابطه رو درست کنم، به من بگم بگو احمقی، میگم احمقم. آخه ببینید شما هم دلیل حساسیت های دشمنانه نشون میدی. من فکر میکنم شما یه مسئلتون نظر جدیتره. متاسفانه چون من نمیدونم چه خبر است، اصلا ایشون این خانم رفتارشون بده، حرفای زشتی هم میذارن، هیچ هم خوشایند نیست، قبول، رابطه هم نباید وجود داشته باشه. ولی من نمیفهم، یک، شما هر روز دارید یه چیزی تندی میگید که جاش اشکاله. همسر شما چرا فکر می‌کنه اگر رابطه خانوادگی به هم خورد بیزینس به هم میخوره؟ بله، حالا چه جوری میشه به هم میسه؟ دوم شما چقدر حساس هستید که یه زنی شونات رو رعایت بکنه نمیکنه؟ میلیون ها یا که میلیاردها نفر انسان چون زن و مرد شونات رو رعایت نمیکنن، ما که نیومدیم تو این دنیا همینجوری خطا رو بکشیم. بعد من نمیدونم ایشون چی کار میکنن. اگه شما فرض کنید به همسرشون جلوی جمع اون حرفو میزنن، خب هر کسی است که یا آداب و ادبی رو رعایت نمیکنه یا حتی به اعتبار ما بی‌تربیت. خب بی‌تربیت
نه، اون مسئله شخصی که ایشون هر کار میکنن، من خیلی به اندیویدوال احترام قائل میشم. وقتی که رابطه برمیگرده به این که ایشون خیلی کنترلی و باسی هستن و میان منزل شما، میخوان همه چیز رو زیر کنترل، یعنی میخوان برای شما تصمیم بگیرن، اشکال من اونجاست. من میگم شما
مثلا برای شما چه تصمیم میگیرن؟ ایشون
مثلا برای من این تصمیم میگیرن که به فرض میگن که ما خودشون تلفن میکنن میگن ما امروز میخوایم بیایم خونه شما ساعت 4 ما منزل شما هستیم، و منم میگم اوکی ساعت
نخه بهشون بفرمایید ما نیستیم خونه، من دارم میرم بیرون.
خب نمیتونم دیگه آقای
چه چی میشه؟
از نظر من میشه، از نظر همسرم نمیشه. شما بگید
نمیشه، شما بگید نمیشه، شما اینجوری اگه گفتم بگید نمیشه. برای آخر چرا فکر کنید کنترله؟
میتونم یه چیزی بگم؟ من بهشون میگم اوکی تشریف بیارید به خاطر همسرم.
نه دیگه درست نیست. شما که نمیتونید بگید من به همسرم میگم برو یکی رو بکش، خودم حاضر نیستم هولش بدم. شما بهشون بگید من متاسفانه قرار دارم میرم بیرون.
پس بهشون بگم ولی من میخوام دفعه آخری که من این تصمیم رو گرفتم این مثال رو فقط براتون بگم.
من متاسفم، من به آخر وقت رسیدم. از اول التماس کردم لطف کنید وارد جزئیات نشید، ولی شما مسائلتون جدی تر از این عزیزم. صورت مسئله به صورتی که شما بیان فرمودید نیست. همسرتون صورت مسئله دیگه ای دارن. اینی که ایتش برید پلو یه نفر میتونید یه بار مسئله رو حل کنین، ولی این کار میتونه کار دستتون بده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشه نویه او. او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
الو سلام، گود مورنینگ. امروز هوا عالیه، گفتم یه قدم بزنم برم سر کار، ورزشم هست. الان هم دارم از کوه پارک دم خونم رد میشم، یه سگ گونده هم داره میاد. های های گود بوی گود بوی کار کنم.
بعد از حمله حیوانات با 911 و انیمال کنترل تماس بگیرید که فوراً گزارش لازمه و اطلاعات بهداشتی حیوان را تهیه کنند و برای اطمینان بیشتر خود را به اولین اورژانس برسانید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص